خب بحث در جلسه قبل این آقای عارف یادداشت کردن رسیده به آغاز بحث از ارتباطات چهارگانه انسان. یعنی ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با انسانهای دیگر و ارتباط انسان با طبیعت پیرامون. خب چون داشتم فهرست مباحث و مسائل رو عرض می‌کردم، الانم باز دارم فهرست مسائل و مباحث مربوط به این چهار تا ارتباط رو بیان می‌کنم که چه مباحثی باید در این ارتباطات چهارگانه طرح بشه. اولین ارتباط انسان با خود، با خداست. در ارتباط انسان با خدا اول بحثی که باید طرح بشه بحث از خود خداست، تا بحث درباره ارتباط انسان با خدا قابل طرح باشه. بنابراین در ارتباط انسان با خدا نخستین مبحث مهم و بزرگ خود خداست. اگر دوستان یادشون مونده باشه در جلسه سابق عرض کردم که ارتباط از مقوله ریلیشن، از مقوله نسبته و نسبت قابل فهم نیست مگر اینکه طرفین نسبت فهم شده باشند تا نسبت رو بتوان فهم کرد. اون وقت چون ارتباطات چهارگانه انسان، یعنی ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با انسانهای دیگر و ارتباط انسان با طبیعت پیرامون خودش محل بحثه که نخستین اونها هم ارتباط انسان با خداست، بنابراین در ارتباط انسان با خدا نخستین بحث مهم خود خداست که اصلا خود خدا دربارش سخنی باید گفته بشه تا بعد بتوان درباره ارتباط انسان با خدا سخن گفت و بحث کرد. درباره ارتباط انسان با خدا اول بپردازیم به خود خدا. درباره خود خدا دو بحث مهم وجود داره. یک بحث تصور از خداست، بحث دوم تصدیق وجود خداست که اولی مقدمه بر دومیه. یک بحث تصور ما از خداست که چه تصوری از خدا داریم. بحث دوم اینه که خب حالا اون تصوری که از خدا داریم، اون تصور رو دارای مصداق میدونیم در جهان یا دارای مصداق نمیدونیم؟ یعنی آیا معتقدیم که خدا با اون تصور که ازش داریم اصلا وجود داره یا وجود نداره؟ بنابراین تو بحث خود خدا، تو بعد بپردازم به ارتباط انسان با خدا، تو بحث خود خدا یکی باید بحث فرعی تصور من از خدا رو در نظر گرفت، یکی هم بحث فرعی تصدیق من یا عدم تصدیق من به وجود خدا. این دوتا رو باید در نظر گرفت، اونم به همین ترتیب که عرض کردم، این تصور اول تصدیق بعد. یه تاکید برش میکنم ولی اینکه اکثر کسانی که در این باب بحث کردن درست خلاف این بحث میکنن و به نظر من مرتکب خطای منطقی بزرگی میشن. ما اول باید تصور از یک موجود داشته باشیم، بعد بحث بکنیم که آیا اون موجود اصلا وجود داره یا وجود نداره. نکته کنیم، مثال بزنم. فرض کنی که شما من بگید که X وجود داره یا وجود نداره. یه X رو مثال بزنید، بگید X وجود داره یا وجود نداره. نت میکنی؟ بعد من بگم که شما از X که از من میپرسید که آیا وجود داره یا وجود نداره چه تصوری داری؟ بگید هیچ تصوری من از X ندارم. شما من اینجور بگید، بگید من از توی ملکیان دارم میپرسم X وجود داره یا وجود نداره. و وقتی توی ملکیان از من میپرسی که چه تصوری از X داری، میگم من هیچ تصوری از X ندارم. نظر میکنی؟ هیچ از X نمیدونم. من فقط میخوام X وجود داره یا وجود نداره. وقتی میدونی اگه این کارو بکنین چی میشه؟ من هم میتونم به شما بگم X وجود داره و دلیل بیارم بر وجود داشتنش، و هم میتونم بگم X وجود نداره و دلیل بیارم بر وجود نداشتنش. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید که X وجود داره یا وجود نداره، میگم بله وجود داره. میگید نشونم بده، من این ورق کاغذ رو به شما نشون میدم، میگم بفهم این X. شما چطور میتونید بگید این اون X نیست؟ میگه تصوری از X نداشته ای؟ من هر چی به عنوان X به شما معرفی کردم باید قبول کنید دیگه. میگه آخه اون X که من میگفتم رنگ نداشت. میگم خب پس تصوری از X داشته اید که میگید رنگ نداشت و این کاغذه رنگ داره، پس این کاغذه اون X نیست. توجه میکنید؟ بنابراین اگر شما هیچ تصوری ندارید، من هر چیزی را میتونم بزنم جلوی شما و بگم این همون ایکسی که از من میپرسیدید که وجود داره یا وجود نداره. بله وجود داره، اونم اینه. و شما نمیتونید رد کنید حرف من، چون تا بخواید رد بکنید باید حتما به یه ویژگی از ایکس اشاره بکنید، بگید اون ایکسی که من میگفتم رنگ نداشت ولی این کاغذی که تو به من نشون میدی رنگ داره. میگم اگه رنگ نداشت پس تصوری از ایکس داشته ای، و اون که ایکس موجودی است بی رنگ. از اون طرف هم میتونم اگه پرسید که X وجود داره یا وجود نداره، بگم X وجود نداره. قاطعا بگم X وجود نداره. بعد میگید آقا این X، میگم از کجا میگی این X؟ میگید آخه اون X که من در نظر داشتم دایره شکل بودم، دایره شکله. میگم نه شما بنام هیچ تصوری از X نداشته باشید. از کجا میگی دایره شکل بود؟ مثلا از کجا میگی دایره شکل بود؟ بنابراین اگه شما هیچ تصوری از موجودی نداشته باشید اصلا نمیتونید اثبات وجودش بکنید نه اثبات عدمش بکنید. امکان نداره. اینو برای این میگم که تو کتابهای کلامی ما و البته کتابهای کلامی مسیحیان قرون وسطا و یهودیان هم اینجوره، اول بحث میکنن از اثبات وجود خدا، بعد میگن حالا پردازیم به صفات خدا، و نمیدونن که تا شما صفتی از صفات خدا رو در مخیله خودتون نداشته باشید که اصلا نمیتونید اثبات وجود خدا بکنید یا اثبات نفی وجود خدا بکنید. هیچ کدومش نمیتونید بکنید. ما نمیتونیم اثبات وجود چیزی بکنیم و بعد بحث بکنیم راجع به صفت یا صفات اون موجود. لااقل دست کم باید یک صفت از صفات یک موجود را فرض بگیریم تا بعد بتونیم درباره اون موجود سخن بگیم که آیا اون موجود وجود داره یا وجود نداره. به این لحاظم تو بحث خدا هم اول باید تصوری از خدا داشته باشیم، بگیم آقا ما تصوری که از خدا داریم فلانه. بعد بحث بکنیم که خب حالا آیا این چیزی که ما یه همچی تصوری ازش داریم این در عالم واقع هم تحقق داره یا در عالم واقع تحقق نداره؟ آیا مفهومی که من از خدا دارم مفهومی است بلا مصداق یا مفهومی است دارای مصداق؟ مصداق داره یا مصداق نداره؟ از این نظره که بحث از تصور خدا رو مقدم باید بکنیم بر بحث از تصدیق یا عدم تصدیق وجود خدا. خب حالا تصور از خدا رو اول باید گفت. تصورات از خدا در طول تاریخ خیلی متکثر و متعدد بوده، یعنی تصور واحدی از خدا وجود نداشته. و به بنا به احصایی که یک محقق امریکایی کرد چند سالها پیش، یک محقق بزرگ امریکایی، 29 تا تصور بزرگ در طول تاریخ از خدا وجود داشته. آدمیان 29 تا تصور مختلف داشتن، شما تصوری داشتید، من تصور دیگری داشتم، شخص ثالث تصور ثالثی داشته، و به همین ترتیب 29 تا تصور بزرگ از خدا وجود داشته در طول تاریخ. حتی در درون یک فرهنگ هم، مثلا در درون فرهنگ اسلامی هم، باز تصور واحدی از خدا وجود نداره. عنایت میکنید؟ مثلا شما حتما کم و بیش آشنایی دارید، آیان نتون، اسلامشناس معروف انگلیسی، ایشون کتابی نوشت چند سال پیش که چند بارم تایید چاپ شد و کتاب مهمی هم هست، به نام الله دی ترانسندنت، خدای متعال، الله متعال. در این کتاب آیان نتون میخواد نشون بده که در درون فرهنگ اسلامی هم در این 1400 سال یک تصور واحد از خدا وجود نداشته. در کتاب خودش 9 تا تصور از خدا رو در درون خود فرهنگ اسلامی تصویر میکنه، در 9 فصل 9 تا تصور مختلف از خدا رو تصویر میکنه و به دقت هرچه تمامتر نشون میده که حتی تصور فارابی از خدا با تصور ابن سینا از خدا فرق میکرده، و تصور ابن سینا با تصور سهروردی فرق میکرده، و تصور سهروردی با تصور ابن عربی فرق میکرده، و تصور ابن عربی با تصور شبستری فرق میکرده. 9 تا تصور نشون میده در درون تازه خود فرهنگ اسلامی. تازه آیان نتون باز نمیخواد بگه در درون فرهنگ اسلامی هم 9 تا تصور فقط وجود داشته، میگه 9 تا تصورش رو من بحث میکنم ازش، در 9 فصل 9 تا تصور مختلف از خدا رو نشون داده، که ابن سینا هم حتی با فارابی 2 خدا تصور میکردن، یک خدا در ذهنشون نبوده، او یه جور خدا رو تصور میکرده، او یه جوری که تصور میکرده، با اینکه دیگه فارابی و ابن سینا به نظر میاد شبیه ترین دو تا فیلسوف و متفکر جهان اسلام به هم، هر دو مشائی، هر دو قریب الزمان به هم، و هر دو بسیار بسیار از لحاظ مبانی فکری ارسطویی اندیش، ولی خب با این همه تصورات مختلف وجود داشته. حالا من میخوام بگم اون 29 تصوری که میگفتم در طول تاریخ وجود داشته، تازه شما وقتی به اون نقطه 29 تصور نگاه میکنید، میبینید این نقطه تصوری که آیان نتون نشون میده در درون فرهنگ اسلامی، علی رغم تفاوتهایی که این نقطه تصور با هم دارن، بازم از اون 29 تصور یک تصورشن. یعنی اینقدر اون 29 تصور از هم دورن که تازه با تمام تفاوتهایی که این نقطه تصوری که آیان نتون تصویر میکنه وجود داره از خدا، بازم آدم میبینه این نقطه تصورم که باز بخواد جا بده، باز از اون 29 تصور انگار یکی از اون تصورات رو، یا حد اکثر با یک تسامحی، 2 تصور از اون 29 تصور رو در خودش جا میده، میگنجونه. حالا بالاخره میخوام بگم تصورات خیلی عدیده ای از خدا وجود داشته در طول فرهنگ، اما به طور کلی همونطور که من به کرات و مرات در جاهای دیگه گفتم، میشه این 29 تصور رو در 3 تصور بزرگ به نظر من گنجوند. یک تصور این که خدا اصلا موجودی غیر متشخصه، این یک تصور این که خدا موجودی متشخصه اما نا انسانوار، یک تصور هم این که خدا موجودی متشخصه و انسانوار. من به نظر من به حصر منطقی میشه کل تصورات رو در واقع در این 3 قسم جا داد. پس یا خدا غیر متشخصه، نامتشخصه، یا متشخص نا انسانواره، یا متشخص انسانواره. شاید به لسان منطقی تری باید بگم، یا خدا نامتشخصه یا متشخص، دایره به نفی اثبات دیگه، یا نامتشخصه یا متشخص. متشخص هم اگر بود یا نا انسانواره یا انسان با، باز اینم دایره بین نفی و اثباته. بنابراین میشه سه قسم: خدای نامتشخص، خدای متشخص نا انسان با، و خدای متشخص انسان با. سه تا تصور بزرگ. من اینا رو از جهت عکسی که الان گفتم معنا میکنم. اول خدای متشخص انسان با، این سومی. چرا از این جهت؟ چون این رایج‌ترین تصور، رایج‌ترین تصوری که خدا خود متشخص است و انسان بار. اولا وقتی میگیم یک موجودی متشخصه، مرادمون اینه که غیر داره، چیزی هست که غیر اوست. وقتی میگیم یک موجودی متشخصه یعنی غیر دار است، یعنی موجودی هست در جهان که غیر اون موجود مورد نظر ماست. توجه میکنید؟ الان من متشخصم، چرا؟ چون فرض کنید که دکتر قنبری غیر من است. توجه میکنید؟ اون خانم غیر منن، اون آقا غیر منن، این سنگ غیر من است، این کیف غیر منه. همین که من غیر دارم یعنی چیزی هست در جهان، ولو یک چیز، چیزی هست در جهان که آن چیز من نیست. وقت به من میگن تو متشخصی، تو غیر داری، یعنی چیزی هست در جهان که آن چیز تو نیست. حالا ولو یک چیز هم فقط وجود داشته باشه، یعنی اگر یه موجودی در جهان یه غیرم تو عالم داشته باشه، دیگه این موجوده مورد نظر ما میشه متشخص، چون لااقل یه چیزی تو جهان هست که غیر اوه و او غیر اوه. مفهوم مقایرت هم که میدونی که مفهومی است متقارن، یعنی اگه الف غیر ب باشه حتما ب هم غیر الف. بنابراین اگر من رو گفتید متشخصه، یعنی یک موجود تو عالم لااقل وجود داره که غیر ملکیانه. خب وقتی او غیر ملکیان باشه، ملکیان هم غیر اونه، و بنابراین هم او میشه متشخص و هم کی میشه متشخص؟ هم من میشم متشخص. خب این خدای متشخصه. خدای متشخص غیر داره. یعنی چه غیر داره؟ یعنی مثلا این بیسکویت هست و خدا نیست، اون کاغذ هست و خدا نیست، اون نمیدونم فرض کنید که چوبه و خدا نیست، اون سنگ و خدا نیست، اون گیاه و خدا نیست، اون انسان و خدا نیست. همینطور میریم 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 هی میگیم تا میرسیم به یه جا، به یه موجودی که اون خداست و دیگه نه چوب هست و نه سنگ هست و نه انسان هست و نه از کاغذ هست و نه هیچ چیز دیگری. و اون خدا غیر بقیه این موجوداته، این موجودات غیر اون خدا هستند. و اگه یه همچه تصوری از خدا داشته باشیم که خدا غیر داره، اون وقت میگیم خدا موجودیست متشخص، یعنی این بشقاب است و خدا نیست، اون سنگ و خدا نیست، اونم دیوار و خدا نیست. و همینطور میگیم و میگیم تا میرسیم به یه موجودی که اون خداست و هیچ کنوم از اینا نیست. این میشه خدا موجودی متشخص غیر داره. خدا موجودی متشخص رو با تعبیر دیگه هم میشه گفت. خدا وقتی غیر متشخصه که یکی از موجودات جهان هستی است، فقط یکی از موجودات جهان هستی اوه، ولو البته این یک موجود با همه موجودات دیگه فرقای بسیار مهم اساسی داره، ولی بالاخره خودش یکی از موجودات جهان هستیه. این واجب الوجوده، هیچ موجود دیگری واجب الوجود نیست. این مستقنی به ذاته، هیچ موجود دیگری مستقنی به ذات نیست. همه در واقع قائم به اونه. این بی نیاز از ما غیر خودش هست، اونا همه نیازمند به غیر خودش، به غیر، به این هست. درسته؟ این علت العلله، هیچ کنون از اون علت العلل نیستن. این لایتناهاست، هیچ کنون دیگه لایتناها نیستن. مثلا این ازلیه، هیچ کنون دیگه ازلی نیستن. مثلا این ابدیه، هیچ کنون دیگه ابدی نیستن. باز مثلا، چون اونها یه اختلافات در باش وجوده. بالاخره، ولی بالاخره اونم یکی از موجودات جهان هستیه، ولو این یک تک موجود با بقیه موجودات تفاوت‌های واقعا مهم، به تمام معنا مهم، بی نهایت مهم داره با بقیه موجودات، ولی بالاخره خودش هم یکی از موجودات جهان هستیه و با تفاوت‌های بسیار مهم کیفی ماهوی. این میشه متشخص.
این موجود متشخص که یکی یک موجود از موجودات جهان هستیه میتونه صفاتی داشته باشه شبیه صفات انسان‌ها، وقتی در این صورت میشه متشخص انسانوار، مانند انسان. مثلا ما انسان‌ها خشم داریم، اونم خشم داشته باشه. ما خوشنودی داریم، اونم خوشنودی داشته باشه. ما کینه به دل میگیریم، اونم کینه به دل بگیره. ما نفرت داریم، اونم نفرت داشته باشه. ما عشق می‌ورزیم، اونم عشق ببرزیم. ما دوستی و دشمنی داریم، اونم دوستی و دشمنی داشته باشیم. ما اراده و کراهت داشته باشیم، اونم اراده و کراهت داشته باشه. چیزهایی رو بخواهد، چیزهایی رو نخواهد. ما حمله بکنیم به چیزهایی و دفاع بکنیم از چیزهایی، اونم حمله بکنه به چیزهایی و دفاع بکنه از چیزهایی. اگر این موجوده که متشخصه و اسمش رو داشتیم خدا این گونه صفات رو داشته باشه، که این گونه صفات معمولاً صفاتی هستن از مقوله احساسات و عواطف و هیجانات ما انسان‌ها و از مقوله خواسته های ما انسان‌ها، اگه یه همچین چیزایی داشته باشه وقت میگیم این موجود علاوه بر اینکه متشخص انسانوار هم هست، یعنی شبیه انسانه و انسان البته شبیه اون، چون باز مشابهت هم یک نسبت چیه؟ متقابله. یعنی اگه الف شبیه ب حتما ب هم شبیه الف، پس اگر اون موجود انسانواره انسان هم خداواره. این میشه خدای متشخص انسانوار، تشخصش به اینه که غیر داره، یعنی یکی از موجودات جهان هستیه، ولی تفاوت‌های بسیار مهمی داره با بقیه موجودات. و انسانوار بودنش هم به اینه که شباهت‌هایی با انسان‌ها داره، مثل انسان‌ها احساسات و عواطف و هیجانات داره، مثل انسان‌ها خواسته‌هایی داره، ما انسان‌ها خواسته‌هایی داریم تو زندگیمون، اونم یه خواسته‌هایی داره، احساسات و عواطف و هیجاناتی داریم، اونم داره. درسته؟ اصل خواسته رو دارم میگم، اصل خواسته رو دارم میگم، وگرنه ما انسان ها بعض وقتا شما خواسته ای دارید، من خواسته دیگری دارم، ولی بالاخره هر دو خواسته دارید، ولی خواسته شما ایکس، خواسته من ایگره. اینو بهش میگم خدای متشخص انسان با غالب پیروان ادیان و مذاهب جهانی، کل تو کل جهان در طول تاریخ خداشون هم چه خدای متشخص انسان با
لازم
که این فهمونی
من غیر رو لازم
می‌کنی،
این
چون غیر
دارد
دلیل
وجود نیست، یعنی نمی‌تونیم بگیم که چون من خدا
نیستم
پس خدا هست.
نه، نگفتیم که خدا هست، هنوز به تصدیق وجود خدا نرسیدیم، حالا تصور وجود خدا هست.
همون تشخصش
گفتم اول تصور کنیم خدا را، بگیم چه تصورات راجع به خدا وجود داره، بعد بگیم کدوم که از اون تصورات رو میشه تصدیق به وجودشون کرد و کدوم تصدیق به وجودشون نمیشه کرد. من فعلا تو مقام تصور وجود خدا هستم، نه تصدیق به وجود خدا. یعنی نمیخوام الان بگم که اگر کسی تصور کرد که خدا غیر داره، از همینجا اثبات کرده که خدا وجود داره. نه، اثبات وجود خدا تو تصدیق به وجود خدا بحث میشه. و من فعلا بحثم تو تصور، منم تصور میگم. من میگم یک کسانی وقتی تصور میکنن خدا را، یک موجود متشخص انسانوار تصور میکنن، از خدا تصورشون یک موجود متشخص انسانوار، یه همچه تصوری از خدا دارن. اون وقت حالا تازه کسانی که یه همچه تصوری از خدا دارن، بعضیاشون بعد خواهم گفت که میگن یه همچی موجودی وجودم داره، بعضیشون میگن یه همچی موجودی وجود نداره. من فعلا تو بحث تصور وجوده خدا هستم تا برسم به بحث تصدیق وجود خدا. خب این یک موجود تصور که خدا متشخص است به انسانوار. یه تصور دوم وجود داره که خدا، خب تو قرآن مثلا شما میبینید که بسیار از آیات قرآن، اکثریت آیات قرآن یه همچه تصور رو تأیید میکنه. فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما را به غیظ آوردند، ما هم از شون انتقام گرفتیم. یعنی ما به غیظ میاییم، یعنی من خدا به غیظ میام. درسته؟ و انتقمنا منهم، وقتی منو به غیظ آوردن منم انتقام ازشون گرفتم. یعنی خدا اهل انتقام گرفتن هم هست. باز یک ویژگی انسانی ما آدمیان رو داره که انتقام میگیره. خدا گفته، توجه میکنید، کسانی که یؤذون الله و رسول، خدا رو اذیت میکنن. پس ما میشه خدا رو اذیت هم میشه کرد، خدا رو اذیت میشه کرد. این خدا رو میشه کاری کرد که همچین اذیت بشه، رنج ببره، درد بکشه. قرآن میگه دیگه، پس خدا اذیت شدنی هم هست، میشه خدا رو اذیتش کرد، نشونش کرد، میشه این کاری کرد. قرآن داره میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه، دفاع کار انسانیه، ولی خدا به خودش نسبت داده دیگه، میگه من از مؤمنین دفاع میکنم، درسته؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا خیلی قیزش میگیره وقتی که یه چیزی رو که نمیکنید میگویید. پس مقت هم خدا داره، مقت یعنی خشم بسیار شدید. کبر مقتن عند الله ان تقولوا، یعنی خدا خشم هم داره، پس خدا خوشنودی هم داره. خدا موجودی است که راضی میشود، حتی سریع الرضا هم هست، زودم راضی میشه. خب نمیشه که انسانی دیگه، یا سریع الرضا، کسی که هم راضی میشی هم زودم میشه راضیت کرد. و از این نظرم هست که چون این تصور رو داریم وقتی دعا میکنیم گردنمون رو کج میگیریم، چون تصور میکنیم که آدم ها وقتی هم در مقابلشون گردنشو کج بگیره دلشون به رحم میاد، پس دل اونم با گردنمون رو کج بگیریم. و از این لحاظ هم هست گریه میکنیم پیش خود، اونا که گریه میکنن البته، چون واقعا فکر میکنن که آدم ها با گریه کردن دلشون به رحم میاد، پس پیش اونم اگه گریه بکنیم دلمون به رحم میاد. اون که خب اگه این تصور نداشتیم که گریه منو نداشت دیگه. و از اون بالاتر اصلا چرا حرف با خدا میزنی؟ بخوانی که آدم ها رو تا باشون حرف نزنیم از محافظ زمیرمون با خبر نمیشن، پس گویه معتقدیم خدا رو تا باش حرف نزنیم نمیفهمه چی کار بعدمون از چه قراره. راجع میکنی؟ و خود خدا گفته لا یعبأ بکم ربکم لولا دعاؤکم، اگه حرف نزنی خدا توجه به شما نداره. اینا قرآن گفته دیگه. خب یه تصور اینجوری دیگه از خدا. اکثر آیات قرآن، نگفتم همه آیات قرآن، اکثر آیات قرآن، اکثریت قریب به اتفاق آیات قرآن خداشون متشخص انسان بار. حالا دیگه بالا ترجمه‌ش هم دیگه بخوام بگم که دیگه خیلی بد. الرحمن و علی العرش استوا، خدا رو تخت خودش نشسته است. ترجمه می‌کنید؟ کرسی داره خدا. آسمان‌ها و زمین کرسی خدا، صندلی خدا. خدا رو صندلیش می‌شینه. صندلیش آسمان‌ها و زمین. کرسی هم داره، صندلی هم داره. لو هم داره، قلم هم داره. من قرآن نسبت میدی، من که نسبت نمیدی، درسته؟ و جا عرب و کبل ملائکه صفن، خدا و ملائکه توی صف میان. وجوه یومه ازن ناظره الی ربها ناظره، کسانی که به خدا نگاه میکنن، پس خدا نگاه کردنی میشه، دیدش. ترجمه میکنیم؟ اینا همه تصوراتی است. خب البته دیگه مشبه و مجسمه اینا رو دیگه به معنای حقیقی کلمه میگرفتن و اصلا خدا رو یه انسانی واقعا تصور میکردن و یه انسان پیرمرد نورانی ریشداری هم تصور میکردن. معمولا میگه دیگه ابن سینا نقل میکنه، عرض میکنه. خب این تصوراتی داشتن از خب این یه تصور خدای موجود متشخص انسانوار دید. یه تصور این که نه، خدا متشخص باشه، یعنی غیر داشته باشه، ما غیر از او باشیم، او غیر از ما باشه، ولی انسانوار نباشه. این احساسات و عواطف و هیجاناتی که ماها داریم، این خواسته هایی که ما آدمیان داریم، او نداشته باشه دیگه. اونو نشه به غیظش آورد، نشه اذیتش کرد، توجه میکنید؟ نشه اذیتش کرد. و خشم، خوشنودی، عشق، نفرت، دوستی، دشمنی، حمله، دفاع، انتقام، اینا رو به خدا نسبت ندیم، ولی بگیم در عین حال خدا غیر داره، یعنی خدا هم یکی از موجودات جهانه، ولی این موجود مثل ما نیست، مثل سنگ ها. مگه سنگ ها غیر از ما نیستن؟ ولی مثل ما نیستن که سنگ ها، سنگ ها که احساسات و عواطف و هیجانات ندارن، درسته؟ خواستن ندارن. خب در اینها غیر ما هستن. خدا هم یه موجودی باشه که غیر ماست و ما هم غیر اوییم، مثلا یکی از موجودات جهانه، ولی انسانوار نیست، این احساسات و عواطف و هیجانات انسانوارانه نداره، خواسته های انسانوارانه نداره، نمی تصور. بعضی ها گفتن مطلقی که هگل میگفت همین بود و شاه فرد این نوع تصور از خدا مطلق هگلیه، دی ابسولوتی که هگل میگفت، ابسولوتی که هگل میگفت یکی از موجودات جهان بود ولی ویژگی های انسانوارانه نداشت، یه موجود خاصی بود، همونطور که انسان هم با سنگ همچین وضعی داره تا حدی البته. این تصورم تو قرآن تایید شده، لااقل یک آیه در قرآن هست که انگار این تصور رو میگه که خدا موجودی است غیر شماها ولی شباهت به شماها نداره. و اونم آیه معروف لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مانند خدا نیست. لااقل این آیه یه شاخصترین آیه است که یه خدای متشخص اما غیر انسانوار رو تصور میکنه. چرا؟ چون میگه که هیچ چیزی مانند خدا نیست. پس اولا یعنی چیزهایی هستن که خدا نیستن دیگه. اگه چیزهایی هستن که خدا نیستن پس خدا متشخصه، خدا غیر داره، درسته؟ اما در این حال میگه اون چیزهای دیگه که غیر خدا هستن مثل خدا نیستن. خب اگر اون چیزهای دیگه مثل خدا نیستن پس خدا هم مثل اونها نیست. چرا؟ چون مماثلت هم یک نسبت متعدیه تو منطق. میدونید که مماثلت هم از نسبت‌های متعدیه تو منطق. یعنی اگر الف مثل ب باشد، ب هم مثل الف است. و اگر الف مثل ب نباشد، ب هم مثل الف نیست. پس اگر خدا مانند هیچ شیئی نیست، یعنی هیچ شیئی هم مانند خدا نیست. اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اولی که اصلا شیئی غیر از خدا وجود داره، آیه میگه، چون میگه هیچ چیزی مثل خدا نیست، پس یعنی چیز دیگه وجود داره که مثل خدا نیست. و بعدم میگه که اون چیزها مثل خدا نیستن. خب اگه اون چیزها مثل خدا نیستن، خدا هم مثل اون چیزها نیست. مقدمه دوم. مقدمه سوم، انسان هم یه چیزه، درسته؟ انسان هم یکی از چیزهای عالم دیگه. پس اگه خدا مثل هیچ چیزی نیست، پس خدا مثل انسان هم نیست، پس انسان با نیست، پس میشه یک موجود متشخص اما در عین حال انسانوار نیست. یه موجود از موجودات جهان هستی اما مثل ماها نیست، هیچ شباهتی به اون نداره. و وقتی هیچ شباهتی به اون نداره، پس طبعا دیگه نمیتونه احساسات و عواطف و هیجانات داشته باشه، نمیتونه خواسته داشته باشه و همسال بزن. این تصور دو. اما یه تصور سوم وجود داره که اصلا خدا غیر متشخصه. نمجم کنیم خدا غیر متشخص اصلا. یعنی چه غیر متشخص؟ یعنی اصلا خدا غیر نداره، چیزی در جهان وجود نداره که غیر خدا باشه. خدا غیر نداره. به گفته اون شاعر میگفت، چی میگفت؟ غیرتش غیر در میان نگذاشت، زان سبب عین جمله اشیا شد. یعنی اصلا غیری باقی نگذاشته. نگفت میکنی شرط میکن. خدا غیر نداره. خدا غیر نداره، پس من کیم؟ شما کی؟ این آب چیه؟ اون کاغذ چیه؟ اون سنگ؟ اون کوه؟ اون دریا؟ اینا چی هم؟ وقت اینجاست که دیگه باید تصوراتی داشت درباره اینکه خب پس این چیزها چی هم؟ این چیزها چی هم در واقع؟ اگه شما اینو میگید، این چیزها چی هم؟ اس دارن دیگه، مثلا من انسانم، این بیسکویته، اون کاغذه. و اگه میگید خدا غیر نداره، یعنی اینم غیر خدا نیست، یعنی خداست، اینم غیر خدا نیست، اینم خداست. این تصوری که خدا غیر متشخص باشه اصلا و غیر نداشته باشه، اینو معمولا به صورت مبهم میگن نظریه وحدت وجودی. اما خیلی تعبیر وحدت وجود خیلی بد، تعبیر مبهمیه. از این نظر خود وحدت وجودیان در درون خودشون با اینکه همشون خدا رو غیر متشخص میدونن، ولی بازم دیدگاهاشون فرق میکنه. یک دیدگاه، دیدگاهی مثل اسپینوزاست که میگه خدا نامیست که به کل جهان دادن. خدا یه اسمیه که به کل جهان دادن. یک تصور. از نظر اون تعبیر خیلی معروفش چیه؟ میگه نیچر و گاد دو اسمن برای یک مسمی. ما به کل جهان گاهی میگیم طبیعت، به کلش هم میگیم خدا. دو تا اسم برای یکی، درسته؟ شاعر میگفت دیگه، میگفت سه نگردد برای شما او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. شما اگر بگید پرنیان و حریر و پرند، سه تا اسم به کار بردید، ولی هر سه تا به چی اشاره داره؟ به ابریشم. ابریشم که سه تا نمیشه وقتی سه تا اسمش بذارن. سه نگردد بر ایشون، ار او را پرنیان خانی و حریر و پرند. تو بگو حریر، یکم بگه پرنیان، یکم بگه پرند، فرق نمی‌کنه. بالاخره هر سه تا به ابریشم دارن اشاره می‌کنن. به ابریشم هم میشه گفت حریر، هم میشه گفت پرنیان، هم میشه گفت پرند. واسه میشه که وقتی ما سه تا اسم بزنیم روش، سه تا موجود پدید بیاد. یعنی موجودات تکثر و تعددشون به تکثر و تعدد اسامی نیست. و بنابراین میشه ما سه تا اسم بزنیم روی یک چیز و اون یک چیز همچنان همون یک چیز بمونه. خب حالا این سخن اسپینوزا میگفت دیگه، میگفت آقا ما به کل عالم گاهی میگیم طبیعت، گاهی هم به کل این عالم میگیم خود. دو نامند برای یک نام بردار، دو اسمند برای یک مسمى. این یک تلقی وحدت وجودی. این تلقی وحدت وجودی در واقع میخواد بگیم خدا نامی است که نام هیچ یک از موجودات خاص نیست، نام کل این مجموعه است. کل این مجموعه توی دایره بگنجونید، کل موجودات جهان طبیعت رو توی دایره بگنجونید، به کلش میگن چی؟ به کلش میگن خدا. این تصور اگه بخوام تو معالم مثال بگم، بهترین مثالش خود درخت. هیچ کدوم از اجزای درخت اسمش درخت نیست. این ریشه است، اون ساقه است، اون شاخه است، اون برگه، اون جوانه است، اون شکوفه است، اون گله، اون میوه است، اینا. پس درخت چیه؟ به کلش میگن درخت. کل اینا یه دایره دورش بکشید، به کلش میگن درخت. اسم هیچ جایی به خصوصش درخت نیست ها. چون هر جایی که اسم بذاری، انگوش بذاری، اسم خاص خودشو داره. به این میگن ریشه، به اون میگن ساقه، به اون میگن شاخه، به اون میگن عرض میکنم که جوانه، به اون میگن شکوفه، به اون میگن برگ، به اون میگن گل، به اون میگن میوه. پس درخت کو؟ درخت اسم هیچ تکه خاصی نیست، به کل میگن درخت. درخت نسبت به شکوفه و برگ مثل خدا نسبت به من و شما و آب و دریا و سنگ و کوه و فلان و اسم کل رو گذاشتن درخت. اینجا هم اسم کل رو گذاشتن خدا. این یه تصور وحدت وجودی. یه تصور وحدت وجودی دوم وجود داره که اونم باز خدا رو غیر متشخص میدونه، یعنی یکی از موجودات جهان هستی نمیدونه، معتقد نیست که غیر داره، غیر نمیدونه. اما در این حال نمیگه اسم کله، میگه هر موجودی از یک وجه خداست، از یک وجه دیگه خدا نیست. نه اینکه خدا اسم کله، نه، هر موجودی از یک وجه خداست، از یک وجه خدا نیست. یعنی از یک منظر که نگاه میکنم این سنگه، از یه منظر دیگه به همین که نگاه میکنم این خداست، از یه منظر که نگاه میکنم این انسانه، از یه منظر دیگه به همین که نگاه بکنم به این میگیم چی؟ به این میگیم خدا. این نظریه رو معمولا امروزه بیشتر بشه بگن نظریه متافیزیک سطح‌ها. یعنی شما از منظرهای مختلف سطح تعبیر جالبی دیست، مرتبه، منظره، از منظرهای مختلف، از مرتبه های مختلف که نگاه میکنید اسم مختلف میزنید. هر موجودی از یک زاویه که بهش نگاه بکنیم اسم خاص خودشو داره. سنگ است و چوب نیست، چوب است و سنگ نیست، توجه میکنید. آب است و نمیدونم فرق، الکل نیست، الکل است و آب نیست. اما همه این موجودات از یه منظر دیگه که میشون نگاه کنید خدا. درست مثل کسی که بده کف دریا زیر یه اقیانوس، اون زیر اقیانوس نگاه بکنه. شما که تو هلیکوپتر نشسته ای بالای اقیانوس، موجه های عدیده میبینید، درسته؟ شما فرض روی هلیکوپتر سوار شدی و در رو سطح یک دریاچه ای یا رو سطح یک دریایی اقیانوسی دادی پرواز میکنی، درسته؟ شما از اونجا چی میبینید؟ موجهای مختلف میبینید، میگید این موج اول، اون موج دوم، اون موج سوم، این موج اول بزرگتر از موج دومه، موج سوم اومد روز موج اول و دوم و چهارم و پنجم رو پوشان، این حرفا رو میزنید دیگه. اما یه کسی به جای اینکه بره سوار هلیکوپتر بشه، بره تو قعر دریا اون کف بشینه و از این پایین به بالا نگاه بکنه، غیر آبی چی نمیبینه. از یه منظر همه چیز آبه، از یه منظر هم نه، این موج غیر از اون موجه و اون موج هم غیر از اون موجه، این موج بزرگتر از اون موجه، این موج کوچکتر از اون موجه، اون موج اومد اون موجو در دل خودش جا داد، توجه میکنید؟ اون موج اون موجو خونسا کرد، همه اینا وجود داره. منتها از بالا که نگاه بکنید، از پایین که نگاه بکنید فقط آب میبینید، موج موجی وجود نداره، از زیر دریا که نگاه بکنید همه چیز آبه. خب این نظریه در واقع متافیزیک سطح هاست که میگه ما ایم که از یه منظر که به عالم نگاه میکنیم، ما عرض میکنم خدا میبینیم، از یه منظر دیگه که نگاه بکنیم میگیم نه سنگ است و چوب نیست، چوب است و سنگ نیست، سنگ اند و چوب اند و انسان نیستن، انسان است و چوب و سنگ نیست. این درست مثل اون چیزیست که تو عالم فیزیک گفته میشه. تو عالم فیزیک شما تو عالم زندگی عادی ما که جهانیست بین جهان بی نهایت کوچک ها و جهان بی نهایت بزرگ ها، تو این جهانی که ما الان به سر میبریم که جهان کامون سنس ماست، جهان فهم عرفی ماست، تو این جهان تمام اجسام میشه تقسیم کرد به جامد و مایع و گاز، میشه تقسیم کرد. الان ما تو این عالمی که به زندگی میکنیم و عالم فهم عرفی ماست، عالم کامون سنسیکال ماست، هر شیئی که شما انگوش بگذارید یا جامده یا مایع یا گاز، درسته؟ اما شما برید تو جهان بی نهایت کوچک ها، به تو جهان مایکروکوزم بی نهایت کوچک ها، یعنی جهان ساب اتمیک، زیر اتمی. خب حالا اونجا بپرسیم یه پروتون، یه الکترون مایع یا گاز یا جامده؟ یه الکترون، یه پروتون، یه پوزیترون، یه مزون، این ذرات زیر اتمی، مادون اتمی، ذرات ساب اتمیک، الکترون و نوترون و پروتون و پوزیترون و مزون و اینا، اینا مایع یا جامد یا گاز هم؟ این اصلا اونجاید که مایع و جامد و گاز معنی نداره. اونجا نه صفت جامد میشه به کار برد، نه مایع نه گاز. نه یعنی اگه جامد نیست مایعه ها، نه یعنی اگه مایع نیست پس گازه، یا اگه گاز نیست پس جامده، هیچی نیست، نه مایع نه گاز نه جامد. از اون طرف تو جهان بی نهایت بزرگ ها، یعنی جهان ماکروکوزم، یعنی جهانی که واحد شمارشش کهکشان ها، توجه میکنید که واحد شمارشش کهکشان ها، یعنی دیگه کمترین چیز که توش میشموریم که هر کهکشان یه موجود به حساب میاد. خب اونجا مایع و جامد و گاز معنی نداره، چون این کهکشان راه شیری مایع یا گاز یا جامده، اصلا معنی نداره. کهکشان راه شیری نه مایع نه گاز نه جامد، مایع و گاز و جامد اونجا معنا نداره، اینجا معنا داره. این در تقریب ذهن میگم که متافیزیک سطح ها میخواد بگه میشود یه شیعی رو از منظرهای مختلف بهش نگاه کرد. الان خود من راسته مثال خیلی خوب میزنه، میگه من الان پشت مثال خوبش کتاب مسائل فلسفهش میزشه، میگه این میز رو من این موجود جامد میدونم و دستم که روش فشار میدم میگم اتفاق از اون جامدهای صلبم هست، چون یه جامد یعنی مثل نان که جامد نانم دیگه، ولی چله آدم انعطاف پذیره. اما این دیگه مثل نون هم نیست که فشار که انگوش میزنم توش فرو بره، مایع صلبش میدونم. اما میگه همین که من مایع صلبش میدونم، همین را یه فیزیکدان میگه من راسل اشتباه میکنی، این هم ببخشید جامدش میدونم، این جامد نیست، این یه انبوهه ایست از الکترون ها و پروتون ها و پوزیترون ها و مزون ها و این حرفا که جامد نمیشه بهش نسبت داد، مایع هم نمیشه نسبت داد، هیچ چیزی نمیشه بهش نسبت داد، چون این تقسیم بندی اینجا به درد میخوره، اونجا به درد نمیخوره. خب حالا یک کسی هم بیاد همین حرفو تو عالم ارزان بزرگ بزنه و بگه آقا تقسیم بندی موجودات به آب و آتش و انسان و چوب و سنگ و اینا یه جاهایی به درد میخوره، بله، اما یه جای دیگه به درد نمیخوره، در یه جای دیگه همه این موجودات خدا. اینجا از این منظر که نگاه میکنیم بله این سنگ است و چوب نیست، یا چوب است و سنگ نیست، اما از این منظر دیگه همینو خدا متافیزیک سطح هاست. در واقع این هم یک دیدگاه دوم وحدت وجودی باز، که بازم خدا غیر نداره، هیچ چیزی غیر خدا نیست، چون همه اینا شدن باز خدا، منتها از یک منظر، از یک منظر که خدا این سنگه، اما از یک منظر همین سنگ خداست. این هم یک دیدگاه دوم. یه دیدگاه حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم دیدگاه سومی هم باز وجود داره، و اون دیدگاه سوم که باز وحدت وجودی ها، یعنی باز میگه خدا غیر نداره، متشخص نیست، یه دیدگاه سوم وجود داره، و اون دیدگاه سوم نمیگه خدا کل به کل نام خدا رو میدیم که بگیم به این کل میگیم خدا، نمیگه هر کدام از این موجودات هم اسم خاص خودشو داره و هم خداست، بلکه میگه وجه اشتراک همه موجودات خداست. این موجودات یک وجه اشتراک دارن که اون وجه اشتراک خداست، بنابراین بقیه چیزها مجلاهای اون وجه اشتراکن، جلوگاه‌های اون وجه اشتراکن، اونا مجالی اون، مظاهر اون، یه چیز مشترکی تو هستی رو پر کرده، بقیه چیزا جلوه های اونه. بقیه چیزا هم که میگیم زیغه خناق داریم میگیم ما، یعنی اون چیزی که ما بقیه چیزاشون میدونیم، بقیه چیزایی تو علامت کوتیشن مارک در واقع the so called به اصطلاح بقیه چیزها، این به اصطلاح بقیه چیزها مظاهر اون چیزن، جلوگاه های اون چیزن، جلوه های مختلف اون چیزن. یه چیز هست رو پر کرده، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل من که شیمی نمیدونم فکر میکنم آب یه چیزه، یخ یه چیزه، بخار آب یه چیزه، سوم درسته؟ چون شیمی هیچی بلد نیستم. مثلا من 7 سالم که بود، 6 سالم که بود، من فکر میکردم آب یه چیزه، یخ یه چیز دیگه است، و بخار آب هم یه سومی. اما بعد که شیمی یاد گرفتی فهمیدی هر سه تا H2O هست، اما H2O سه تا جلوه میکنه. گاهی H2O جلوه میکنه به صورت آب، گاهی جلوه میکنه به صورت یخ، گاهی جلوه میکنه به صورت بخار. توجه میکنی؟ عربا که هنوز هم تو زبانشون نفهمیدن، هنوز هم میگن سار الماء و هوا. وقتی میخوام میگن آب بخار شد، میگن آب هوا شد، یعنی مثل که آب چیز دیگه شد. توجه میکنید؟ خب هنوزم یعنی در واقع اون دانش شیمیشون همون چیزی تو زبان عامیانیشون راه پیدا نکرده. هنوزم وقتی میخوام میگن آب بخار شد، میگن سار الماء و هوا، آب هوا شد. ما اینکه H2O چی؟ خب ما باز میگیم یخ آب شد. این غیر از اینکه بگیم هوا شد چیز دیگه ای شد. خب این هم چه تعبیری؟ خب کسانی هم میگن آقا همینطور که ما آب و یخ و بخار آب رو سه تا چیز میدونیم، ولی بعد که شیمی یاد گرفتیم میفهمیم ساختار مولکولیش H2O هر سه تا، بنابراین یه چیز سه جور جلوه میکنه، از این بالاتر هستن. ما زغال اگه شیمیدان باشیم، زغال سنگ رو با الماس هم یه چیز باید بدونیم در واقع، درسته؟ زغال سنگ بی قیمتی که خروار خروارش پشیزی ارزش نداره رو با الماس، چون یه شیمیدان به ما میگه اینا ایزوتوپ های مختلف سی هست، کربن هم میگه، کربن دو تا ایزوتوپ داره، یه ایزوتوپش زغال سنگه، یه ایزوتوپش الماس میشه. مثل که این کربن رو دو جور جلوه میکنه، یه وقت به صورت الماس جلوه میکنه که هر قیراتش نمیدونم میلیون میلیاردها ثروت داره، قیمت داره، یه وقت هم به صورت چیه که میاد خروار خرواری و با بیل عرض میکنم که جا به جاش میکنه. اما خب مجله های مختلف، جلوه های مختلفه. خب حالا یکی سر چیز داره خدا میگه، بگه خدا یه موجود کل هستی رو پر کرده، ملع هستی رو خدا فقط پر کرده، ملع هستی رو واقعا تعبیر ملع بکنم، ملع هستی رو خدا پر کرده، اما خدا جورای مختلفی جلوه میکنه. بعضی گاهی وقتی به صورت سنگ جلوه میکنه، گاهی وقتی به صورت آتش جلوه میکنه، گاهی وقتی به صورت انسان، گاهی وقتی به صورت خرگوش، گاهی وقتی به صورت گاو جلوه میکنه. جلوه های مختلف خداست. خب اینم یه تصوره، باز یه تصور وحدت وجودی. تصورات وحدت وجودی خب در عین حال که همین ستان فقط نیستن، ولی مهمتریناشون همین ستان، ولی در آخر همشون مشترکن در اینکه خدا را دارای غیر نمیدونن، میگن غیرتش غیر در میان نگذار، غیر در میان زان سبب، عین جمله اش شد. این دیدگاه سومم در قرآن اتفاقا شاهد مثال داره. مهمترین شاهد مثالش چیه؟ اینما تولو فسم وجه الله، به هر چه رو کنید خدا رو میبینید، یعنی به سنگ هم رو کردید خدا رو میبینید، به آب هم که رو بکنید خدا رو میبینید، نمیتونید یه جایی نگاه بکنید خدا رو نبینید. اینما تولو فسم وجه الله، به هر چه نگاه بکنید، اما اگه دقت بکنید گفته وجه الله، نگفته اون به هر چه نگاه بکنید خدا رو میبینید، گفته چهره از خدا رو میبینید، اونم یه چهره از خدا، اونم یه چهره دیگه‌ای از خداست، اونم یه چهره دیگری از خداست، اونم یه چهره دیگری از خداست. هیچ جایی نمی‌تونید نگاه بکنید و خدا رو نبینید. این العلوی، احمد العلوی، عارف معروف مراکشی میگه که من داشتم یه آیه دیگری هم که شاهد بر این مثاله، همین آیه است که احمد العلوی بهش استشهاد می‌کنه و اون آیه اینه: خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اون آیه هم اتفاقاً همین دیگه وحدت وجود داره. چرا؟ چون اگر خدا همه چیز نبود، ما اگه اول بود دیگه آخر نبود دیگه، و اگه آخر بود دیگه تو اول باشه دیگه، نمیشه که جمع بین اول و آخر جمع چیه؟ نقیضین دیگه، درسته؟ جمع بین آشکار و پنهان جمع نقیضین دیگه، چون آشکار و پنهان نقیضن با هم دیگه. ولی خدا میگه خدا هم اول هم آخر، و هم آشکار و هم پنهانه. خب اگه هم اوله با هم آخره و هم آشکار و هم پنهانه، پس باید کل موجودات باشه، چون تو موجودات اول وجود داره، آخر هم وجود داره، آشکار وجود داره، پنهان هم وجود داره. خدا هم آشکار است، هم پنهان است، هم اول است بله بله، و هم ناآشکار است. احمد العربی میگه که من وقتی به این آیه قرآن رسیدم که داشتم تلاوت میکردم این آیه قرآن رو که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا هم آشکار است و هم اول است و هم آخر است و هم آشکار است و هم پنهان. بعد میگه که در اون حال یه حالی برام دست داد، به خدا گفتم که من هو الاول رو میفهمم، هو الاخر رو هم میفهمم، هو الباطن رو هم میفهمم، اما این هو الظاهر رو من نمیفهمم. هو الظاهر رو فهم کنید که آشکاره، چون این چیز آشکاره که سنگ آبه، اینه نمیفهمم. بعد میگه گفتم که خدای منظور اینه که پشت اینی، پشت این آبی، پشت این سنگی. وقت میگه که یه هاتفی در درونم گفت که اگه پشت بودم که همون باطنه بودم، باطنه اون پشته است. نه همین، همین ظاهره، همین که میبینی، همین که رنگ داره و شکل و اندازه داره، همین هم منم. اون که پشتشه، اون که باطنه که میگفتم، که میگفتم پنهانه، اون که پنهانم هست خداست. میگم اینم که آشکارم خداست، نه این که پشت این آشکار خدا، این پشت این آشکار باشه که باید میشه همون پنهانه. خودم یه دیدگاهه بلاخره. این سه تا دیدگاه بزرگ بالاخره راجع به خدا وجود داره. خدا یا متشخص انسانواره، یا متشخص ناانسانواره، یا نامتشخصه. که خود نامتشخصش که دیدگاه وحدت وجود بهش میگن، با سه تا تصور بزرگ تو نامتشخصا وجود داره. خب حالا عرض میکنم که تو قرآن هم دیگه عرض کردم اکثریت کمی آیات که اولی رو میگن، میگن خدای متشخص انسانواره، اکثریت کمی آیات. و آیه‌ای هم داریم که خدا رو متشخص و ناانسانوار میدونه، لیسه که بستیشه. و آیاتی هم هستن که خدا رو نامتشخص هستن میدونن، مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا مثل اینما تولو فسم وجه الله، یا مثل ان الله یحول بین المرء و قلبه. چجور میشه بین یه موجودی و خود اون موجود یه موجود دیگه فاصله بشه؟ مگر اینکه اون موجود خود هم موجود بشه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، یه چیزی است که بین تو و خود تو حائل میشه. آخه میشه بین خود یه چیزی و خود یه چیز دیگری یه چیزی حائل بشه، مگه اینکه اون چیز خود اون چیز باشه؟ خب این آیات هم البته وجود، این تصورات مختلف راجع به خدا وجود. حالا این تصورات مختلف، حالا آیا این تصورات مصداق هم دارن در آدم؟ چون من خیلی سر میتونم تصور بکنم اما مصداق نداره، درسته دیگه؟ خیلی قدما برای اینکه مون نشون بدن که بابا هر چیزی که تصور کردن مصداق نداره، میگفتن آقا کوهی از طلا هم تصور میشه کرد. شما میتونید کوه دماوند رو طلا تصور کنید، اما خب کوه طلایی وجود نداره جایی. صرف این که من قدرت تصوری یه چیز دارم داله برای این نیست که اون چیز در عالم واقع هم تحقق داره. به تعبیر دیگری از وجود ذهنی یک چیز، وجود عینی اون چیز قابل استنتاج نیست. خب بنابراین ما هم تصورات مختلفی از خدا تو ذهنمون داریم، اما این تصورات در عالم خارج هم وجود دارن یا وجود ندارن؟ این بحث دوم که اول جلسه گفتم، گفتم اول تصوراتمون مختلف راجع به خدا رو بحث بکنیم، بعد بگیم حالا تصدیق به وجود خدا. خب در باب تصدیق به وجود خدا که آیا وجود دارن یا نه، خب ممکنه کسی بگه هیچ کدام از این تصورات 29 گانه ای که توی ملکیان تقسیمش کردی به 3 تصور بزرگ، هیچ کدام از این تصورات مصداق نداره. خب این یعنی خدا وجود نداره، اصلا خدا وجود نداره، با هیچ کدام از این تصورات وجود نداره. نه خدای غیر متشخص وجود داره، نه متشخص ناانسانوار، نه متشخص انسانوار، اصلا خدا وجود نداره، خدای در عالم وجود نیست. این دیدگاه. یک دیدگاه اینه که بگی که نه یکی از این تصورات چرا مصداق داره بقیهش مصداق نداره. مثلا بگی که خدای نامتشخص من قبول دارم که هست، اما خدای متشخص وجود نداره. یا بگی خدای متشخص انسانوار هست اما خدای متشخص ناانسانوار نیست. اینم یه حالت. خب یه همچه کسی نمیشه بگی منکر وجود خداست، بنابراین وحدت وجودیان رو برخلاف اون که فقها میگفتن و برخلاف تو رساله ها هم که نوشته شده، عرض کنم که نوشته که هر کی به وحدت وجود قائل باشه این در واقع کافره و نجسه، نه خب وحدت وجودی داره یک تصور از خدا رو میگه وجود داره، اون میگه اون تصور دیگه وجود نداره، نگفتی که خدا وجود نداره، میگه این تصور وجود داره اون تصور وجود نداره. بنابراین نمیشه وحدت وجودیان رو و صوفیه را عرض کنم که اینا رو گفت که اینا به وجود خدا قائل نیستن و بنابراین کافرن و بنابراین نجس العینن، چون گفته شده است و از خدا در نمیارن. به رساله آقای ناصر مکارم شیرازی رو ببینید که توش تو نجاسات، تو بحث نجاسات میگن یکی از نجس ها هم کفارن، بعد تو زیر بحث کفار میگن وحدت وجودیان و صوفی هم نجسن، یعنی چون خدا رو قبول نداره. خب این یه تصوری از خدا رو میگه که وجود داره، بقیه تصورات میگه وجود نداره. خب یک دیدگاه، پس این دیدگاهه که هیچ کدام از این تصورات مختلفی که از خدا میگن هیچ کدامش مصداق تو عالم تحقق نداره، تو عالم واقع، تو جهان هستی هیچ کدام مصداق نداره. خب اگه اینو قائل باشین اصلا ممکن وجود خدایی هست، اما اگه بگیم نه یکی از این تصورات مصداق داره بقیه تصورات مصداق نداره، هنوزم خدا رو قبول داریم، متو یه تصورش قبول نداریم یه تصور دیگه قبول داریم، میگه واقعا اینجوری اگه خدا رو اینجوری تصور می‌کنی هم چیزی تو آدم نیست، اما اگه خدا رو اونجوری تصور می‌کنی چه هم وجود داره. این مثل این میمونه که مثلا فرض شما من میگید که لولو وجود داره یا وجود نداره تو عالم، میگه خب تو چه تصوری از لولو داشته باش. اگه مراد از لولو موجودات ترسناکن، شکی نداره که موجود ترسناک وجود دارن، خود من از مار میترسم، برای من مار لولوه. اگه مراد از لولو واقعا موجود ترسناک رو میگی، چرا موجود ترسناک وجود داره؟ کیه که از هیچ موجودی نترسه؟ برای هر کسی یکی دو تا سه تا موجود وجود، یکی از موش میترسه خب موش برایش لولوه، یکی از مثلا سوس میترسه خب سوس برایش لولوه، من از مار میترسم مار برای من لولوه، وجود داره واقعا. تو چه تصوری داشته باشی؟ اما اگه مثلا تصورت از لولو همونی باشه که از تعبیر لولو میدونی که از اروپا وارد ایران شده، شما هیچ وقت تو متون قدیمی ما تعبیر لولو نمیبینی، لولو از زبان فرانسه وارد ایران شده، لولو در واقع لوش ال ایه، یعنی علامت در زبان انگلیسی ادات تعریف دیگه، لولو لو هم معنی گرگ دیگه در زبان فرانسه، لو یعنی گرگ، لوپ یعنی گرگ ماده، لو یعنی گرگ. فرانسوی هم گفتن خب گرگ وجود داره، هم گرگ ماده وجود داره هم گرگ نر وجود داره، ولی میگفتن یه لولو وجود داره، یعنی یه گرگ عجیبی، یه گرگ منحصر به فردی وجود داره که اینا میگفتن این گرگ ویژگی خاصی داره و اولا بزرگیش رو به اندازه بیش از یه فیل میدونستن، گرگ بود ولی بزرگتر از یه فیل، و بعدم در یه جاهای خاصی ظاهر میشد، به این میگفتن لولو، یعنی در واقع اون گرگ خاص، اون گرگ به خصوص، که بعد ما تو فارسی گفتیم لولو. و شما میدونید که از اواخر قاجار به این طرف تعبیر لولو تو ادبیات فارسی به کار رفته، از زبان فرانسه اومد. خب اگه هم چیزی میگی نه وجود نداره، حالا اگه من گفتم لولو به یک معنا وجود داره به یک معنا وجود نداره اشکال نداره، لولو به معنای موجود رعب‌انگیز البته وجود داره، من از خرچنگای دریایی هم میترسم، برای من واقعا یه خرچنگ لولو مشکل داره، اما اگه لولو به معنای مثلا اون گرگیست که بزرگیش به اندازه یه فیله البته اون وجود نداره. خب بنابراین هم یه حرف که کسی بگه آقا مثلا وحدت وجودی ها میگن آقا خدای متشخص انسانوار مثلا وجود نداره، خدای متشخص ناانسانوار هم وجود نداره، خدای نامتشخص وجود داره، خب اشکال نداره. اشعریون میگن خدای متشخص انسانوار وجود داره، مشبه و مجسمه که از این بالاتر، میگن اصلا یه مرد نورانی حنابسته ای وجود داره، اینا که میگن شوخی نمی کنم تو آثارش اومده مجسمه مشبه خدا رو به صورت پیرمرد خیلی نورانیه با یه ریش بلنده، یه چشمان درشت، با یه پیشانی بلند، و بعدشون هم ریشش حنابسته، چون میگفتن پیغمبر که ریش حنابسته حتما تشبه به خدا میکنه، خب اینجور تصور میکنن که خدا وجود داشت، خب اون که یه چیز بگیه وجود نداره. اما یه بحث سوم هم هست و اون که پس گفتم یه کسانی میگن هیچ تصور از این تصورات مختلف مصداق نداره، یه کسانی میگن یکیش مصداق داره بقیهش مصداق نداره، اما یه میشه یه کسی بگه همه این تصورات مصداق، همش مثل هم خدای متشخص انسانوار وجود داره تو آدم، هم خدای متشخص ناانسانوار وجود داره، هم خدای نامتشخص داره. میشه هم چیزی کسی بگه یه همشون وجود داره. خب فی باد نظر به نظر میاد که اگر بخوایم بگیم اینا یه موجوده، یعنی یک موجوده که هم متشخص انسانوار است و هم متشخص ناانسانوار و هم نامتشخص، به نظر میاد جمع نقیزه اینه، چون بین تشخص و عدم تشخص چیه؟ تناقض برقرار میگه، بین انسانوارگی و ناانسانوارگی تناقض برقراره. و شما بخواید بگید که همه اینها وجود دارن، یعنی انگار موجودی وجود داره که جمع نقائزه، جمع نقیزه اینه، چون آخه بین انسانوارگی و ناانسانوارگی تناقضه، بین تشخص و عدم تشخص تناقضه. ولی جالب اینه که محی‌الدین ابن عربی به این قائل بود، میگفت خدا هم نامتشخص، حضرات خمس قائل، نظریه حضرات خمسه ایشون همینه دیگه، میگه خدا پنج تا موجوده، حالا ما که سه تا تصور میکردیم دو تا اضافه کردیم، میگفت حضرات خمس در... یعنی خدا موجودیست که پنج مرتبه داره، در پنج حضرت، در پنج مرتبه، در یک مرتبه که غیب عماست، که فوق همه چیز، فوق تشخص و عدم تشخص، مرتبه اول بود میشه گفت مرتبه غیب عما، که تو اون مرحله میگفت خدا نمیشه گفت متشخص نه نامتشخص، اون که هیچ، مرتبه اول. مرتبه دومش میگفت خدا در مرتبه دومش نامتشخص، حضرت دوم نامتشخص، در سومی میگفت نامتشخص است و ناانسان، ببخشید حضرت سوم، متشخص است و ناانسان با، در حضرت چهارم متشخص است و انسانوار، و در حضرت پنجمش هم میگفت متشخص است و همه چیزوار، نه فقط انسانوار، سگوار هم هست، توجه میکنید؟ همه چیزوار هم هست، که یادتون میاد که اون شوخی که میکرد که تو نیچه هم اومده، این عرفای ما بعضیشون بهشون شوخی میکردن، مثلا اینکه عارف میمد رد بشه، وقتی کسی به خیلی عذر میخوام به مدفوع اشاره میکرد، میگفت اینم خداست، توجه میکنید؟ با نظر وحدت وجودی اون مدفوع هم باید خدا باشه دیگه. نیچه هم اتفاقا اشاره میکنه به این، خیلی جالبه، من خیلی تعجب میکنم نیچه چجور نه از کجا به ذهنش رسیده، خیلی بعیده که آثار عرفا رو دیده باشه اصلا، خیلی بعیده. به هر حال خب اینم هست دیگه، حضرات خمسه در واقع محی‌الدین این بود دیگه، خدا فوق تشخص و عدم تشخص یک، نامتشخص دو، متشخص ناانسانوار سه، متشخص انسانوار چهار، متشخص همه چیزوار، حتی سگوار، حتی مدفوعوار، همه چیزوار، میگه حضرات خمسه. آقای طباطبایی، آقای ببخشید، آقای مطهری در یه جایی در آثارشون میگن که این بزرگترین نظریه است که در طول تاریخ فرهنگ بشری به ذهن که انسان خطور کرد، این نظریه حضرات خمس رو میگن، خیلی با اعجاب یاد میکنه از این نظریه و میگن این بزرگترین رأی و نظریه است که به ذهن یه انسانی تو طول تاریخ فرهنگ بشری خطور کرد، و من میگم راست میگن، اما به شرطی که میتونست اثبات بکنه این حرفش رو، بعد اگه میتونستی هم چیزی رو اثبات بکنه راست میگن، ولی خب این حرف یه چیزی مثل عرض کنم که بله اگه یک کسی بتونی یه همچه حرف بزنه بعد اثبات بکنه، واقعا چیز عجیبی که یه موجودی هست که اینجوری، خب اگه بتونی اثبات بکنه گفته بود داری چی کار میکنی؟ گفته بود دارم با آب دریا دوغ درست میکنم، یه سطح ماست بودی تو آب دریا هم میزن، گفت آخه با یه آب دریا که دوغ درست نمیشه، گفت میدونم نمیشه، ولی میدونی اگه بشه چی میشه؟ اگه میشه یه اقیانوس دوغ یعنی چی؟ حالا اینم اگه میشد یه اقیانوس دوغ بود، ولی آخه چجور میشه یه اقیانوس دوغ درست کرده سطح؟ خب این تصورات، این تصدیقات مختلفه که بعضی میگن این وجود داره، بقیه وجود ندارن، بعضی میگن همه تصورات وجود داره مثل ابن عربی، و بعضی میگن هیچ وجود نداره. خب اینا راجع به تصدیقش این بحث هست. خود من شخصا البته رأی من اینجا بگم چون البته مهم نیست، ولی من رأیم اینه که اصل وجود خدا قابل نفی و اثبات منطقی نیست. اصل وجود خدا نه منطقا میشه اثبات کرد خدا وجود داره، نه منطقا میشه نفی کرد وجود داره. وجود خدا رو مطلقا اصل وجود خدا رو نه اثبات میشه کرد نه نفی. اما اگر کسی بخواد به وجود خدا قائل باشه که خود قائل بودنش به حکم منطق نیست، چون گفتم منطق ساکته، هیچی نمیگه، نمیگه خدا هست نمیگه خدا نیست، ما باشیم و فقط و فقط استدلال عقلی فلسفی، نمیتونیم اثبات وجود خدا بکنیم هرگز، نمیتونیم نفی وجود خدا بکنیم هرگز به نظر من. اما به نظر من فقره دوم حرفم اینه، اگر کسی بخواد به وجود خدا قائل باشه چاره ای جز این نداره که به وحدت وجود، به نظر وحدت وجودی قائل باشه، چاره ای نداره. یعنی منطق الزامش میکنه که باید وحدت وجودی باشه. بنابراین اصل وجود خدا رو منطق به ما الزام نمیکنه، میتونیم قبول بکنیم میتونیم قبول نکنیم. اما اگه بنابر این شد که خدا رو قبول بکنیم که خدا وجود داره، نمیشه خدای متشخص رو قائل، نمیشه به نظر من. چرا؟ چون خدا لایتناهاست و اگه چیزی لایتناها بود، یه سر سوزن اگه خدا نباشه، خدا به اندازه اون سر سوزن دیگه لایتناها نخواهد. پس باید همه موجودات جهان خدا باشن، وگرنه یه سر سوزن تو عالم وجود داشته باشه که فقط اون سر سوزن خدا نباشه، خدا به اندازه این سر سوزن دیگه متناهی شده، حد پیدا کرده، مرز دیوار پیدا کرده وجودش. و خدا چون لایتناهاست نمیتونه وجود متشخصی باشه که غیر داشته باشه. خب حالا اینا مهم نیست. یک سوال ممکنه همینجا به ذهن دوستان بیاد و اون این که ما برامون انسان شناسی داشته باشیم، چرا بحث خداشناسی رو پیش کشیدیم؟ به خاطر اینکه میگفتم اولین ارتباط انسان از ارتباط چهارگانه ارتباط انسان با خداست و ارتباط انسان با خدا یک طرفش خداست. بعد این اون انسان چه تصوری از خدا داره و آیا اون تصوری که از خدا داره رو میشه تصدیق کرد یا نمیشه تصدیق کرد؟ خب حالا که این تصورات مختلف رو عرض کردم و در باره تصدیقات مختلفش هم گفتم، حالا ببینیم ارتباط انسانی که به وجود هیچ کنون از اینا قائل نیست با خدا چجوری میشه؟ ارتباط انسانی که به وجود یکی از اینا قائله و ارتباط انسانی که به وجود همه اینها قائله، خب این ارتباط های مختلفی با خدا برقرار میکنن دیگه. اگه من معتقد باشم اصلا خدا وجود نداره، با هیچ کنون از تصورات 29 گانه خدا وجود نداره، اون وقت ارتباطم با خدا چی خواهد بود؟ ارتباطم با یک امر معدومه و با امر معدوم ما هیچ ارتباطی نداریم. با امر معدوم ما ارتباط نداریم، چون اگه خدا با هیچ کدوم از این تصورات وجود نداشته باشه به نظر من، وقت طبعا وقتی به من میگن ارتباط تو با خدا یعنی ارتباط تو تو با فلان امر معدوم، میگم من با معدوم ها هیچ ارتباطی ندارم. آدم که با عدم ها معدوم ها ارتباط نداره، آدم با موجودات ارتباط داره. توجه میکنی؟ خب بنابراین این انسان خودش رو دارای ارتباط با خدا نمیدونه، چون خدا رو معدوم میدونه. وقتی داره ارتباط با خود خدا ندونست، وقت تو دومیش یه حال خاص بده بود. تو ارتباط انسان با کی؟ با خودش. چون اگه آدم معتقد باشه دیگه خدایی فوق او وجود نداره، خدایی در درون او وجود نداره، خدایی در بطون وجود او وجود نداره، وقت ارتباطش با خودش یه جور دیگه ای تصور میشه بر خودش. یعنی ارتباطش، چون همیشه تاکید میکنم توی بحثا که ارتباط انسان با خدا تعیین میکنه ارتباط انسان رو با خودش، و ارتباط انسان با خودش تعیین میکنه ارتباط انسان با انسانهای دیگه، و ارتباط انسان با انسانهای دیگه تعیین میکنه ارتباط انسان رو با طبیعت. اگر شما معتقد باشید این ماتریالیست صرف باشید و معتقد باشید اصلا خدا وجود نداره، با هیچ کدوم از این تصورات که میگفتیم وجود نداره، هیچ کدوم از این تصورات مصداق ندارن، و ارتباط شما با خدا میشه ارتباط با یک امر معدوم، یعنی میشه بی ارتباطی، ارتباطی در کار. و وقتی شما دیگه موجودی نباشی که باشه ارتباط برقرار بکنید، وقت تصوری که از خودتون پیدا میکنید فرق میکنه با وقتی که معتقد بشید خدا وجود داره. حالا این فرق چه فرقیه؟ اینو بعدتون ارتباط انسان با خودش خواهم بود. این یک بحث. اما اگه معتقد باشید که خدا متشخص و انسانواره، خدا وجود داره و متشخص و انسانواره، یعنی اعتقاد داشته باشید که پیروان ادیان اکثرا که خدا رو یکی از موجودات جهان میدونن و شبیه انسان میدونن. اون وقت در اینجا خودتون را خودتون در ارتباط با اون موجود دارای سه تصور ممکنه ببینید. اینو بعد توضیح. اگر انسان خدا رو یک موجود متشخص انسانوار دونست و ارتباط خودش رو با اون موجود یکی از ستا میدونه، یا ارتباط عبد و مولا میدونه، عبد و مولا، یا ارتباط عاشق و معشوق میدونه، که اینو فرق میکنه با بعد توضیح. یا ارتباط همکار و همکار، این ارتباط همکار و همکار هم خودش به دو شکل تقسیم میشه، این سومیه. یا ارتباط همکار و همکاری که در عرض هم همکاری میکنن، یا ارتباط همکار و همکاری که در طول هم همکاری میکنن. یه وقت هست که من و ایشون همکاریم در عرض هم، نه من رئیس ایشونم نه ایشون رئیسه، هر دومون مرعوس آدیت و قبادی. یه وقته ما در عرض هم، یه وقت هست نه دوتا همکاریم اما یکیمون رئیس دیگریه، ولی همکاری ما ولی رئیس دیگریه، یا یکیمون قائم مقام دیگریه، نائب مناب دیگریه، جانشین دیگریه. ارتباط خلیفگی در ادیان ابراهیمی این ارتباط چهارمه، همکار اما همکار در عرض هم نه در طول هم، یعنی انسان خلیفه خداست، جانشین خداست، نائب مناب خداست، بعض از کارهای خدا رو به عهده این گذاشتن. تصورات مختلف درباره ارتباط انسان با خدای متشخص انسانوار به حصر استقرایی این سه تصور و بالمعار چهار تصوره. سه تصور گفتم چون یا ارتباط عبد و مولاست، یا ارتباط عاشق و معشوقه، یا ارتباط همکار همکاره. ارتباط همکار همکار هم خودش دو قسم میشه، ارتباط همکار و همکاری که در عرض هم همکاری میکنن که بعد میگم یعنی چه، که در بعض ادیان شرقی وجود داره مثل آیین دائو، و ارتباط همکار و همکاری که در عرض هم میسن در طول همن، یعنی یکی رئیس دیگریه و این مرعوس اونه. خب رئیس و مرعوس یک کار میکنن دیگه، البته ان شاء الله یک کار میکنن، چون بعضی وقتا تو بعض ادارات رئیس کار میکنه مرعوس کار دیگه میکنه، اما علل قاهر برای رئیس و مرعوس یک کار بکنن لازم میکنه در عرضم. یا اصلا نگید رئیس و مرعوس، بگید خلیفه و مستخلف و عن، بگید نائب مناب، بگید قائم مقام، بگید جانشین. جالب اینه که در قرآن عبد و مولا بیشترین تأکید برش شده، ولی خلیفه و مستخلف و عن هم مورد تأکید هست، ولی نه به اندازه عبد و مولا. حالا بعد میگم که اینه چجوری هم قابل جمعه و قابل جمع هست یا نه. این هست، یعنی از اون چهار تا تصوری که میگفتم اولی و چهارمی هست. دومی هم هست یا نه؟ عرفا معمولا یه آیه قرآن رو صفر گرفتن میگن نخ دومی هم هست، و اون آیه چیه؟ یحبهم و یحبونه. توجه میکنید؟ و به نظر من دوم گفتن، این اون رو نمیخواد بگی، ولی به دخلی این آیه رو گرفتن که قرآن میگه یحبهم و یحبونه، اینا خدا اینا رو دوستشون داره، اینا خدا رو دوست دارن. گفتن پس ارتباط، ارتباط چیه؟ عاشق و معشوق هم هست، ولی اون اینجور نیست، اون راجع به یه افراد خاصی داره خدا اینو میگه، با اینکه اون این دیدگاه دیدگاهی است که میخواد بگه هر انسانی نسبت به خدا اینجوریه، ارتباط عاشق و معشوق. ارتباط در عرض هم وجود داره، در عرض هم وجود نداره، ارتباط سوم داره. پس گفتم ارتباط اول عبد مولا وجود داره، ارتباط چهارم که خلیفه مستخلفون انه اونم که مسلمان وجود داره، ارتباط دوم که میگفتم عاشق و معشوقه، میگفتم یحبهم و یحبونه رو دلیل بر این گرفتن و عرفای ما خیلی ناگراندیسمان کردن، بزرگش کردن که میگن نه خیلی آقا سامین. اما ارتباط در عرض هم وجود داره، در عرض هم وجود نداره، ارتباط که خدا و انسان همکاری در عرض هم داشته باشن، این ظاهرا در قرآن وجود داره. حالا چرا میگم ظاهرا؟ چون آیاتی هست که تو این بحث اصلی میگم، آیاتی هست که یه ذره مهم این معنا هست که انگار خدا و عرض کنم که انسان دارن تشریک مساعی در عرض هم میکنن. خب اینا همه تصورات انسان، ارتباط انسان با خدا بود وقتی که انسان خدا رو موجود متشخص انسانوار بدونه. اما اگر انسان خدا رو موجود متشخصی بدونه اما نا انسانوار بدونه، نا انسانوار بدونه، یک موجود متشخصه ولی نا انسانوار، بله فرض اینکه اینو تصدیق کرده باشه. حالا یک کسی خود بگه نه خدا وجود داره، مثل مطلق هگلی، انسانوار نیست، متشخصه ولی انسانوار نیست. اگر متشخص باشه و انسانوار نباشه، ارتباط انسان با او فقط ارتباطات ما بعد طبیعی، ما وراء طبیعی نمیگم، ما بعد طبیعی خواهد. مثل چی؟ مثل اینکه انسان ممکن الوجوده و محتاج واجب الوجود، ارتباط احتیاج که یک ارتباط ما بعد طبیعی، ما وراء طبیعی نمیگم، ما بعد طبیعی دارم. ارتباط موجود قائم به غیر به موجود قائم به ذات، خودش انسان موجود قائم به غیری میدونه که متکی به این موجود قائم به ذاته. ارتباط معلول به علت، میگه من معلولم او علت، این همه ارتباطات ما بعد طبیعی، یعنی ارتباطات فلسفی صرفا. ما بعد طبیعی که میگه منظورم ما وراء طبیعی نیست، یعنی اونتولوژیکال متافیزیکال، یعنی فلسفی، که اینا رو بعد احصایش میکنم که چند تاست، که چند تا ارتباط از این مقوله وجود داره. این که میگم بعدا احصایش میکنم به خاطر اینکه به اون شاسروفی که تو ارتباط قبلی میگفتم وجود داره، این که آیا مثلا علت و معلول، علت و معلول بودن با ممکن و واجب بودن یه چیزن یا دو چیزن، خودش محل بحثه. این که من خودم رو ممکن الوجود بدونم و خدا رو واجب الوجود بدونم، آیا عین اینه که من خودم معلول بدونم و او علت و علل بدونم، یا دو چیزه؟ چون محل بحثه میذارم تو بحث تفصیلی که اگه اومده داشتم کردم. و اما اگر شما ارتباط تصورتون از خدا این باشه که خدا غیر متشخص هستن، وحدت وجودی، اون وقت اینجا ارتباطتون با خدا رو ارتباط عینیت، اما عینیت دو فازه، دو مرحله ای، عینیت ادراک شده یا عینیت ادراک ناشده می‌دونید. که من اینم یه توضیح بدم بعد یه وقتی دوستان رو نگیم. ببینید چه فرقی هست بین، حالا بیام از لسان دینی استفاده کنیم، من فقط مثال میخوام بزنم، مثلا نمیدونم فرعونی وجود داشته وجود نداشته، من اینو خبر ندارم، اما مثال میخوام بزنم که تفهیم بشه. چه فرقی هست بین فرعون که میگفت انا الحق و حسین ابن منصور حلاج که میگفت انا الحق؟ هر دوشون گفتن انا الحق دیگه، درسته؟ حسین بن منصور حلاج که دیگه خاص و عام میدونن که داد زد انا الحق و داد فراوانم گفت انا الحق، به دادش کشیدن. فرعونم که انال حق میگفت ولو به تعبیر حقم نگفت، ولی انا ربکم الاعلا که در قرآن اومده دیگه از قول او که گفت انا ربکم الاعلا، این چیز نظیر انال حق. چرا ما انال حق فرعون رو نمیپسندیم و انال حق حسین بن منصور حلاج رو چه بسا بپسندیم؟ اصلا تاییدش هم بکنیم. خب این نتیجه شد. هستش مشکلش چی بود؟ مشکلش میدونی چی بود؟ مشکلش این بود که فرعون وقتی میگفت من خدا هستم، یعنی فقط من خدا هستم، شماها خدا نیستید. خدایی اختصاص به کی داره؟ به من داره. بنابراین وقتی فرعون میگفت که انا الحق یا انا ربکم الاعلا، یعنی فقط من خدا هستم، دیگه شماها خدا نیستید، خدایی منحصر در منه. یعنی دعوی ربوبیت انحصاری داشت. اما منصور، اما حلاج وقتی میگفت انا الحق من خدا هستم، میگفت شماها هم خدایی. من نمیگم من خدا هستم شما خدا نیستید، نه، من خدا هستم شما هم خدایی، اونم خداست، اونم خداست، اونم خداست. فقط فرق من با شما اینه که من پی بردم به این نکته، شما هنوز پی نبردم، اگر شما هم خدایی. مشکل این بود، مشکلی بود که این میخواست خدایی رو منحصر به خودش بکنه، یعنی به خدای متشخص انسانوار قائل بود، ولی خدای متشخص انسانوار مصداقش رو کی میدونست؟ خودش میدونست و بقیه موجودات که خدا نبودن. اما از نظر حلاج خدا غیر متشخص بود، همه خدا هستن. اما من حلاج فرقم با شما اینه که من پی بردم، شما هنوز پی نبرده ای، هنوز پی نبرده. وگرنه بابا وقتی من میگم خدا هستم، تو هم خدایی، اون مردم خداست، اون زنم خداست، همه تون خدایی، منم خدا هستم. من نمیخوام میگم فقط من خدا هستم و شما خدا نیست. عرفای کاتولیک مخصوصا در مسیحیت میگن وقتی عیسی میگفت من پسر خدا هستم، نمیخواست بگه فقط من پسر خدا هستم، الا ماشاءالله یاکوب بومه زوزو عرض کنم مایستر اکهارت تأکید بر این میکنن که وقتی عیسی میگفت خب اونا معتقدن عیسی میگفت من پسر خدا هستم، وقتی میگفت من پسر خدا هستم، این عرفای مسیحی میگن نمیخواست بگه من فقط پسر خدا هستم شما پسر خدا نیستید، نه، همه شما پسران دختران خدا هستید. فرق من عیسی با شما ها در اینه که من پی بردم، شما پی نبردید. درسته؟ پس فرق من عیسی یا من منصور حلاج با شماها در اینه که من خدای عینیت دارم با خدا، اما عینیت چی دارم؟ ادراک شده دارم. شما عینیت با خدا دارید ولی عینیت ادراک نشده دارید، هنوز ادراک نکردید که عینیت دارید با خدا. شما عینیت دارید با خدا، شما عین خدا هستید، اما شما ادراک نکردید. توجه میکنید؟ وگرنه شما هم خدا هست. و بنابراین اگه روزی شما هم ادراک کردید، اون روز شما هم باید بگید انا الحق. اما روزی که ادراک بکنید، حالا راجع به این که روزی که ادراک بکنید باید یه نکته بگم. خب چرا منصور حلاج، چرا عیسی، اگر ما هم خدا هستیم چرا ما همین الان نگیم؟ خب همین الان میخوام بگیم، هم بگیم. تو که مدعی که ما هم خدا هستی، درسته؟ منصور حلاج، تو که معتقد همه اهل بغداد و همه انسان‌های روی زمین خدا هستن، چرا اجازه نمیدی همین الان تو مجوزش صادر کردی دیگه که همه ما خدا هستیم؟ خب اجازه بده همین الان بگیم، خب همین الان بگیم ما خدا هستیم، ما هم تو بگیم. ما چی میگه اون در جواب؟ یا عیسی، اگر طبق اون تلقی، اگر عیسی معتقد بود که پسر خداست و همه ما پسران و دختران خدا هستیم، چرا پس اجازه نمیده که ما هم بگیم ما هم پسر خدا، ما هم دختر خدا؟ اینو با این مثال هم روشن بکنم. و اون مثال اینه، هر طفلی که به دنیا میاد، نه فقط وقتی به دنیا میاد، از وقتی نطفهش منعقد میشه، پدر و مادر داره، این شکی نداره. هر طفلی پدر و مادر داره، از وقتی نطفهش منعقد میشه پدر و مادر داره، به دنیا که متی مشخصه به من داره. روانشناسان میگن که اطفال، کودکان تقریبا در 10 سالگی پدر و مادر داشتن خودشون میفهمند، تا قبل از 10 سالگی بابا و مامان که میگن، یعنی اون که قاقاولینی برمون میاره، اما به لحاظ زیست شناختی نمیفهمن که من یه پدری داشتم که نطفش مؤثر بوده، در مادری داشتم که عبولش مؤثر بوده. پدر و مادر زیست شناختی رو بچه‌ها تو 10 سالگی میفهمن پدر و مادر رو، قبلش هم بابا مامان میگن ها، اما مرادش از بابا کسی با یه هیئت خاصی که از بیرون قاقالی میاره، حاجی میکنید مرادش از مامان هم کسیه که با یه هیئت خاصی ولی از درون گنجه و نمیدونم آشپزخونه قاقالی میاره. پدر و مادر زیست شناختی رو تا بچه‌ها تا 10 سالگی نمیفهمن، یعنی بچه‌ها تا 10 سالگی نمیفهمن که بابا ما به لحاظ ژنتیک این آقایی که اسمش بابای ماست و اون خانومی که اسمش مامان ماست، اینا پدر و مادر بیولوژیک ما هستن، نه فقط این که شکلات نمیدونم عرض کنم که پفک به اون بخرن، نه اصلا به لحاظ بیولوژیک نه پدر و مادر ما هستن. این در 10 سالگی فهم میشه، یعنی کولبرگ، جان پیاژه اینا میگفتن که ما در 10 سالگی نمیفهمیم، بچه ها میفهمن پدر و مادر دارن، پدر و مادر بعد بیولوژیکش دارن، یعنی میفهمن که یک کسی هست که اگر نطفه او نبود من نبودم، کس دیگری هم هست که اگر عبول او نبود من نبودم. اینو تو 10 سالگی میفهم. خب حالا با توجه به این، حالا شما در نظر بگیرید اگر یه بچه با این فرض هم حرف میزنم، اگر یه بچه 4 ساله گفت من پدر دارم، ما چی باید بهش بگیم؟ پدر منه چی مرادش باشه؟ بیولوژیک. ما باید چی بهش بگیم؟ باید بهش بگیم دروغ نگو. چرا؟ چون تو هنوز نمیدونی پدر داری و ادعا میکنی پدر داری، تو نمیدونی هنوز. بچه 4 ساله و 5 ساله و 7 ساله و 9 ساله اگه ادعا کرد من پدر دارم، باید بهش بگیم تو حق نداری هم شرف بزنی، حق نداری، چون دروغ داری میگی. چرا دروغ داری میگی؟ چون دروغ یعنی سخن خلاف عقیده، تو هنوز عقیده نداری پدر داری ولی داری میگی پدر دارم. یعنی چه؟ یعنی پدر بچه 5 ساله به لحاظ اونتولوژیک پدردار هست، یعنی به لحاظ اونتولوژیک پدرداره، ولی به لحاظ اپیستمولوژیک حق ادعای پدردار بودن رو نداره، چون هنوز عقیده نداره به پدردار بودن، عقیده پیدا نکرده، چون هنوز نمیفهمه پدر بیولوژیک یعنی چی. مردم از پدر پیمیسا پدر بیولوژیکه ها، نه اون پدری که گفتم برایش چیز میخره، اونو نمیگم. بچه 4 ساله حق نداره بگه من پدر دارم، چون هنوز عقیده نداره به اینکه پدر داره، و اگه گفت سخنی میگه خلاف عقیدهش، سخن خلاف عقیده دروغه دیگه، درسته؟ دروغه، نباید بگه. حلاج هم به ما داره همینه میگه، میگه شما به لحاظ اونتولوژی خدایید، ولی تا وقتی درک نکنید خدایید حق ندارید بگید انا الحق، چون دارید دروغ میگید، چون دارید چیزی میگید که خلاف عقیده تونه. حاجی میکنی داری چیزی میگید که درسته به لحاظ اونتولوژیک شما هم همین الان درست مثل من منصور خدایی، شما هم درست مثل من عیسی پسر خدایی و دختر خدایی، درسته به لحاظ اونتولوژیک اینجوره، ولی به لحاظ اپیستمولوژیک حق این ادعا رو ندارید تا وقتی که درک کنید، تا وقتی درک بکنید رو. چون تا وقتی درک نکنید عقیده ای در ذهنتون منعقد نشده، ولی دارید سخنی میگید که مطابق با عقیدتون نیست، اینه که حق ندارید بگید، وگرنه اگه فهمیدید هر روز که فهمیدید همون ادعا کنید. انداز میگه چرا میکنم؟ به تعبیر دیگه میخوام بگم فرعون وقتی میگفت انا الحق به بدنش اشاره میکرد و میگفت این خداست، و این اشتباه بود، بدنش که خدا نبود. انداز میکنید او باید به یه آگاهی میرسید، به اون سقعی که بهش میگیم سقع روح، به اونجا باید میرسید و اشاره به اون میکرد و میگفت اون حقه، و خب به اون نرسیده بود و به نام ادعاش کاذب بود، ادعای خلاف حق میکرد، در واقع خلاف عقیدش روش حرف میزد. اگر کسی دیدگاه وحدت وجودی داشته باشه، اون وقت این خودش را عین خدا میدونه، ارتباط خودش را با خدا عینیت قائله، اما در دو فاز، گاهی میگه عینیت دارم ولی هنوز ادراک عینیت نکردم، یه وقت عینیت داره و ادراک عینیت شده، بنابراین ارتباطش خودشو با خدا عین مدرک و عین نامدرک میدونه. یکی مثل حلاج عین مدرک، یکی هم مثل من و شما عین نامدرک. اگه من وحدت وجودی صادقی باشم، ولی هنوزم تجربه نکرده باشم وحدتم رو با خدا، عینیتم رو با خدا، وقت در واقع چی باید بگم؟ باید بگم من عین خدا هستم اما هنوز به این ادراک نرسیدم. به لحاظ اونتولوژیک من عین خدام، ولی به لحاظ اپیستمولوژیک حق این ادعا رو ندارم. و اگر مثل منصور شدم، وقت میگم به لحاظ اونتولوژیک عین خدام و به لحاظ اپیستمولوژیک هم حق ادعای این که عین خدا هستم رو دارم. و دوستان میدونن خیلی وقتا هست که به لحاظ اونتولوژیک حکمی ما داریم که به لحاظ اپیستمولوژیک حکم نداریم. یعنی مثال بزنم بر شما، اگه من از شما الان ساعت نداشته باشید، ساعت فرض شما ندیدم، از اون بپرسم ساعت چنده؟ بگید 12. اتفاقا تحقیق که میکنیم ببینیم درست گفته، یعنی دقیقا ساعت 12 بوده. میگیم به لحاظ اونتولوژیک سخن شما مطابق با واقع بود، اما به لحاظ اپیستمولوژیک حق نداشتین حرف بزنید. چون آدمی که ساعت نداره حق نداره ادعا بکنه ساعت 12، چون تنها وسیله فهمیدن ساعت چیه؟ زمان چیه؟ ساعت. و تو ساعت نداشتی. به لحاظ اونتولوژیک البته سخن مطابق با واقع گفته ای، اما به لحاظ اپیستمولوژیک حق این ادعا رو نداشتی. یعنی سخن صدق منطقی داره ولی صدق اخلاقی نداره. صدق منطقی داره سخنت، یعنی سخن مطابق با واقع، اما صدق اخلاقی نداره، سخن مطابق با عقیدت نیست، چون تو عقیده ای نداشته بودی به این که همینطور حس زدی پروندی. اینا تو کنی چه ارز میکنی؟ خب این ارتباطات در واقع ارتباط انسان با خداست که اولین ارتباط بود و متاسفانه بیشتر از یه شاکله من وارد بحث شدم. البته هنوزم شاکله است دارینی، تا انشالله اگر امید داشتم راجع به ارتباط انسان. حالا هر کدوم از این ارتباطاتی که گفتم ارتباط انسان با خدا داریم، یه ارتباطی با خودمون درست میکنیم. اگه ارتباط اول با خدا و خود مقاید باشیم، وقت با خودمون یه ارتباط دیگه ایجاد میکنیم. ارتباط دوم داشته باشیم ارتباط دیگه، و به همین ترتیب ارتباطات بعدی ارتباطات با خودمون میشه. و بعد نتیجه ارتباطات با خودمون ارتباطاتمون با انسانهای دیگه میشه، و نتیجه ارتباطمون با انسانهای دیگه میشه ارتباطمون با طبیعت. خیلی عمر داشتن ان شاء الله خدمت خواهم کرد. بس. عرض میکنم چرا؟ چرا عرض میکنم؟ چرا هنوز نگفتم اون رو؟ ارتباط خالق و مخلوق ارتباط مابعد طبیعیه، مثل ارتباط علت و معلوله، واجب الوجود ممکن الوجود. خلق یه بحث مابعد طبیعیه، بحث روانشناختی نیست. اونا رو باز خوضی میدن که باز رب و مربوب هم. اگر مراد ربیت و مربوبیت تکوینی باشه میشه صفت چی؟ مبادر طبیعی، درسته؟ اما اگر ربیت و مربوبیت تشریعی باشه میشه صفت روان شناختی که باز بحث شده.
باشه بگیری مثلا
باشه.
خب این دیگه توی اون
دسته مذهبی ها مثلا چیه؟ نه خب شما تصور نکنید که خدای مفهوم دینی و مذهبیه که مفهوم مقدسیه. همون که نفی میکنه داره یک وجود مقدسی رو نفی میکنه، همون که اثبات میکنه وجود مقدسی رو، وگرنه خدای ظالم که اصلا پارادوکسیکاله، چون خدای مفهوم دینی و مذهبیه.
درسته. مثلا میگه یک
خب یعنی شیطان در واقع. آره شیطان هست مادش خدا رو بحث بله بله نه اون شیطان میگه در واقع. خدا که داریم میگیم داریم تو کانتکست چی میگیم؟ دینی و مذهبی میگیم. میگیم خدا در کانتکست دینی و مذهبی یک موجود مقدس، یعنی لااقل علم و قدرت و خیرخواهیش بی نهایت. حالا این موجوده که بعضی ها وجودش منکرن، بعضی وجودش چیه؟ قبول دارن. وگرنه اون که بگید خدای ظالم، خدای ظالم یعنی شیطان سازنده، دمیورج به تعبیر افلاطون دیگه، یه دمیورژی که البته شیطان صفته، فقط سازنده جهانه، دمیورژی که صانع جهانه ولی شیطان صفته، اون دیگه نمیگه خدا.
چون
از نظر خب باشه خب چه میگید یهو بگید الله چه اینو خواستی من بگم که من برم زندان اوی؟ خب که مسلمه که اون که یهوه رو قائله، که مثل من شما قائل نیست به این که دستور کشتن که داده پس منوشه موجود خیلی بدیه. الله من شما دستور قاتلو هم، درسته؟ اقتلو هم حیث و سقفتمو هم حتی یست خنفر از گفته اونقدر بکشید تا جوی خون راه بیفته تو زمین. قرآن میگه من نگفتم هم. حتی یست خنفر ارزی که قرآن گفته دیگه، درسته؟ خب الله ما هم گفته اما خیلی مهربانه، چه خبر داری؟
ساده باشید مشخصا خالی قرآن که اون تصور نظری میتونیسی که سطح رو تعیین میکنه داریم؟
اگه همین رو شما بگید بله همین میشه بگید هر نظریه وحدت وجودی میتونه تعبیر متافیزیک سطح هم بشه، مثل اول اول و آخر، از یه سطح اوله، از یه سطح آخر، از یه سطح ظاهر، از یه سطح باطن. بله بله کاملا متافیزیک سطح
هم ابهام در تصور خدا برای من وجود داره، چون شما ملاک تصور خدا رو ادراک غیب
نه یه تصورم از خدایی که اصلا غیر نداره خدا، تصور سومی که از خدا داشتی خدای غیر متشخص این بود که اصلا خدا موجودی است که غیر مطلقا نداره، همه ما خدا
برهان
نقیزه کدوم بحث باشه؟ وقتی
از تصوریدانی لاجرم به تصدیقا میرسیم، یعنی
خب چرا ادعای او اینه؟ اما ادعا مخالف داره. چرا؟ آدکتر اشاره میکنن میگن که بعضی ها مثل آنسلم قدیس معتقد شدن که ما تصوری هست از خدا که اگر اون تصور رو داشته باشیم دیگه بودی جز تصدیق نداریم به وجود خدا، یعنی تصوری از خدا هست. بله بله اصلا خیلی هم میگن، خیلی هگل هم میگه، میگن که تصوری از خدا وجود داره که اون تصور رو هر کی از خدا داشته باشه باید تصدیق کنه که اون تصور حتما مصداق داره، میگن هم چیزی وجود داره، میگن بله وجود داره، ولی خیلی هم مخالفن با این که تصوری از خدا وجود داشته باشه که تصورش عین تصدیقش خود بنده. من میگم آنسلم قدیس هر دو تصوری که دو تصور از خدا داشت میگفت هر تصور موجب تصدیق به خدا میشه، یکی موجودی که برتر از بزرگتر از او به معنای برتر از او تصور نتوان کرد، یکم کاملترین موجود، میگم این دو تصور از خدا رو هر کی داشته باشه باید تصدیق کنه به وجود خدا. من میگم هیچ کدوم این دو تصور به تصدیق وجود خدا نمیانجام. چرا؟ کسانی قائل بودن که صرف تصور از خدا به تصدیق وجود خدا میانجامه، توجه میکنید؟ اما خب مخالف هم دارم. استاد
واقعا چیزی میشه این همه فروزهای منطقی و یه پایه غیر منطقی استوار میشه؟
کدوم چیزای منطقی؟
مثلا برس کنیم ما اگه نتونیم اصل وجود خدا رو اثبات کنیم بعد بگیم بله مثلا منطقا یه همچه خدایی با این مشخصات میتونیم وجود داشته باشیم، با اون مشخصات نمیتونیم.
نه نه خب همیشه هر سخنی های دکتر پیشفرض داره. ببینید ما میگیم خدا وجود دارد، قابل اثبات منطقی و قابل نفی منطقی نیست، اما اگر کسی پیش فرضش این بود که خدا وجود دارد با این پیش فرض منطقا بر دوشش میذاریم که باید این تصور بشه.
میخوام بگم که اگر کسی بیاد همه خدایی رو بعد از اون اثبات کردن این است که منطقی به اثبات کنه،
نه خدا رو اثبات نمی کرد، نمیشه خدا رو اثبات کرد، گفتم که اثبات منطقی وجود خدا نه اثبات منطقی و نه نفی منطقیش نمیشه کرد، اما اگر کسی پیش فرضش این بود که خدا وجود داره میتونیم بگیم اگه پیش فرضت اینه که خدا وجود داره ما میتونیم منطقا روشت بذاریم که خدا رو باید اون تصور داشته شده میشه، اون تصور رو میشه داشته. من این رو مثلا شما بزنم ببینید، من به شما میگم که اگر پیش فرضتون این باشه که اسب تک شاخ وجود داره، یونیکورن، اگه پیش فرضتون اینه که اسب تک شاخ وجود داره اون وقت بهتون میگم که اون اسب تک شاخی که پیش فرضتونه که وجود داره اگه شاخش شکست دیگه شاخ نداره، چون یک منهای یک مثل اسم چی؟ میتونم بگم بنابراین بهتون میگم نمیشه اثبات کرد اسب تک شاخ وجود داره، نمیتونم نفی کرد که اسب تک شاخ وجود داره، نمیشه اثبات کرد منطقا اسب تک شاخ وجود داره، نمیشه نفی کرد، محاکی نیست که اسب تک شاخ وجود داشته باشه، ولی میگم اگر پیش فرضتون اینه که اسب تک شاخی وجود داره من منطقا به دوشتون میذارم که اون اسب تک شاخ اگه یک شاخ شکست دیگه شاخ نداره، چرا؟ چون منطقا یک منهای یک مساوی با صفر. ببینید
استاد من
بحثم
اینه که ما اگر واقعا خدا رو تصور کنیم بر اساس مثلا وحدت وجود نظریه وحدت وجود و بیرم ارتباطی باهاش برقرار کنیم که اصولی اینجوریه، یعنی بیشتر آدم ها هم اینجوری هم خدا رو اثبات کردن فرض رو اومدن و تصورش هم دیگه نمیدید پذیرفتن بعد اومدن ارتباط رو پذیرفتن بردن. کسی که بخواهد که استدار مخالفت رو کنی گاهی میترد برای اعمالش، برای رفتارش، برای حالا گزاره های ذهنیش میتونه برش کردونه به اون پیش فرض. میگه آقا شما همه اون رو گفتیم ولی اون رو که اثبات نکردی اونجا رو برای چه داریم؟ خواهم بگم واقعا چقدر این تصورات بعد از اون پیش فرض میتونه
هیچی. ما واقعا تو بحث با طرف باید بریم تا یه پیش فرض مشترک برسیم. راه دیگه نده واقعا راه دیگه نده چاره ای نده.
پیش فرض برای که پیش فرض لعب مثلا هیچ اثبات منطقی هم نمیشه.
اگه پیش فرض اگه اثبات نشه که پیش فرض نیم پیش فرض پیش فرض داشت میده که اثبات نشده.
اصل موضوع
است یا اصل متعارفه یا اکسیومه راجع میکنی یا اکسیومه در واقع این دست عرض کنم که موضوعی قرار دادیم گفته بی پیشفرز یعنی پیشفرز یعنی چیزی که ما قدرت اثبات و نفیش رو نداریم ولی در این حال یه حالت تساوی هم داره طرف همینش و چون تساوی داره یه زمان وزنی بیشتری طرف به اون برش نداره که بگر خب اون برش رو پیشفرز بگیم خب یه چاره جدی نداره. و من قبلا شاید تو همین ترسی بحثا بود گفتم بدون پیشفرز نمیشه یک جمله نمیشه گفت بدون پیشفرز. تو جهان کامون سنسی کار ما همه اشیاء عالم طبیعت یا جامد یا مایع یا گاز
در
حقیقت بعد میاد چون بعد می‌خواستم بگم ماکروکوزم رو بگم و میکروکوزم رو که هر دو باز موضوع عالم چی میشن طبیعت
میشن. یعنی جزء کامون سنسی ما این
قرارداد هست مثلا من داشتم عالم طبیعت رو میگفتم که میگفتم اونجا که واحدش کهکشان هاست که جامد و مایع گاز نداریم میگم که واحدش مزون و پوزیتون نه
اونایی که به خدای متشخص معتقد هستن چجوری مثلا سمریت و لایتمایی بودن خدا رو با توجه به خود برهان ما توجیه میکنن یا اگر دقیقی مخالف با مثلا یه دلالی دارن که نپذیرن چون عدم تمایل همچون شما فرمودید یه مشکل جدی است این پاسخی دارن بهش بطور تاریخ یا نه؟
خب پاسخش که نمونهش پاسخ خود ابن عربی دیگه. اما خب قانع کننده نیست پاسخ دارن نه معتقده که خدا هم فوق تشخص و فوق عدم تشخصه هم نامتشخصه هم متشخص ناانسانواره هم متشخص انسانواره هم متشخص همه چیز دیگرواره به همش قائله دیگه. خب بنابراین چیکار کرده؟ انگار اومده بین تناهی و عدم تناهی چیکار کرده؟ هم کرده دیگه. خب برای یه چهارایی دارن دیگه. اما بحث اینه که من میگم منطقا من قانع نمیشم بنابراین ولی اونا عدله دارن دیگه عدله میارن برای اینکه میشه بین خدای متشخص انسانوار و عدم تناهی خدا جمع کرد. من میگم این عدله منو قانع نمی کنه.
ما از اون یه مشکلی که هست این هست که سنس پاهایی با ترمینولوژی فریدی رو کار بگیم سنس پاهایی سنسیش که متفاوته با سنس های بقیه چیزها. یعنی من اگر بخوام مثلا این رو ورود این رو تصویر رو کنم یک سنسی از این شیء دارن که میتونم به ریفرنس این رو یه معیاری دارم یک کرایتریایی دارم که میتونم رو اثبات بکنم وجود این ریفرنس. ولی در مورد خدا ما چه معیاری داریم که
خب همون چیزی که تو ترم های تئوریک فیزیک داریم. خب من تو ترم های تئوریک فیزیک هم همینجورم. تو ترم های تئوریک فیزیک هم ما نیرو، میدان، گرانش اینا هم به وجودش قائلیم با اینکه ما هیچ گونه ایمپرشن حسی نداریم از میدان تو فیزیک، از نیرو، از انرژی، از اتم، اصلا تو عالم ساب اتمی نداریم. ولی با این همه یه سلسله واقعیاتی تو این عالم کامون سنسیکالمون میبینیم که چون میبینیم نمیتونیم منکرشون بشیم.
چون میبینیم این واقعیت ها، نمیتونیم منکرشون بشیم. و بعد میگیم این واقعیت که چون میبینم نمیتونم منکرش بشم قابل تبیین نیست، مگر اینکه به وجود میدان قائل باشم، مگر به وجود نیروی مغناطیسی قائل باشم، مگر به وجود عرض کنم که الکترون قائل باشم، مگر به وجود گرانش قائل باشم. خب حالا فیلسوفانی هم که به وجود خدا قائل بودن همین رو میگفتن، در واقع میگفتن ما هیچ ایمپرشن حسی از خدا نداریم، اما یه نظمی در عالم میبینیم که چون نظم رو میبینیم نمیتونیم انکارش بکنیم، و اگر خدا نمی بود چیزی رو که نمیتونیم انکارش بکنیم نمیتونستیم تبیینش بکنیم. برای اینکه بتونیم چیزی رو که انکار ناشدنیست تبیین بکنیم باید به وجود خدا قائل بشیم. تو برهان ارسطویی میگه من حرکتی تو عالم میبینم که چون میبینم نمیتونم انکارش بکنم، از اون طرف پس اگه این حرکتی که چون میبینم نمیتونم انکارش بکنم، اگه بخوام تبیین بکنم باید یه محرک بلا تحرک وجود داشته باشه، اسم اون محرک بلا تحرک نمیزم خدا. راهش اینه دیگه. قبول دارم که این استدلالاتی شو قانع کننده به نظر من نیستا، برخلاف استدلالی که فیزیکدانان میکنه، ولی میخوام بگم طرز استدلال درست طرز استدلالی است که فیزیکدانان و شیمیدانان و زیستشناسان و حتی روانشناسان میکنن بر مصداق داشتن ترمهای تئوریک، نه ترمهای تجربی. ترمهای تجربی که خود مصداقشون رو ما حس میکنیم، برای ترمهای تئوریک همون استدلالی که روانشناسان میکنن و عرض میکنم که زیستشناسان میکنن و شیمیدانان میکنن و فیزیکدانان میکنن همونو فیلسوفان هم میکنن. منتها البته من اون براهین رو قوی میبینم، قوی میبینم که البته خب تو خیلی از زمینه‌هاش که اصلا تخصص نداره ولی بالاخره قویه، اما این براهین به نظر من قوی نیست، ولی طرزش یه طرزه.
این تئوری
که
ما اونتولوژیکلی قبول
میکنن، یعنی که پیش فرض میگه خاطر اینکه تئوری هاشون خب اینه که دو دسته هستن. اینسترومنتالیستاشون خودتون بهتر از من میدونید که اونا میگن ما فقط فرض میگیریم وجود داره برای اینکه بتونیم امورمون رو تمشیت کنیم، درسته؟ از نظر تعبیر نجات پدیدارها رو برش بکنم، میگن برای اینکه بتونیم پدیدارها رو نجات بدیم فرض میگیریم که الکترونی وجود داره. این اینسترومنتالیست هاش هستن، اما رئالیست هاشون که واقعا معتقدن الکترون وجود داره، میگن واقعا وجود داره. بله بله، در واقع دانکیوپیت مثلا میشه بگیم نظیرش یک اینسترومنتالیست در واقع تو الهی دانان دیگه، درسته؟ میگه فرض میگیریم که خدا وجود داره، فرض میگیریم دیگه. اما کسی مثل ابن سینا، کسی مثل صدر شیرازی، کسی مثل عرض کنم مثلا اسپینوزا، اون رئالیسته واقعا، میگه من طبیعی نمیتونم اینو بکنم جز با فرض وجود خدا، پس معتقدم واقعا خدا وجود داره نه فقط برای نجات پدیدارها.
موضوع جلسه بحث
پروتیسم
با خودش
یا نه اصلا بگیم سرابطی دیگه،
سرابطی
دیگه، هر سرابطی دیگه.